اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم أرني التلة الرشيدة والغرة الحميدة واكشف ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرج وسهل مخرجه وأوسع منهج واسلك بي محجته وانفذ أمره واشدد أزره وأمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. عرض سلام ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما عزیزان، از اینکه خدا توفیقی به ما داشت بار دیگه در خدمتون بودیم. خداوند متعال رو شاکریم. با ادامه سلسله جلسات و مباحثمون امشب بحث بیداری اسلامی در منطقه رو داریم. در خدمت شما عزیزان هستیم، امیدوارم که مفید و فایده واقع بشه. خدمت شما عرض بکنم که بحث بیداری اسلامی واقعا اونطور که شاید و باید و اونطور که شایستش بود و باید پرداخته می شد بهش پرداخته نشد، نه در صدا و سیما و نه حتی جای دیگر، که یه خورده واقعا تأسف برانگیز. خب با توجه به اینکه یه خورده برنامه امشب دیر شروع شد و تایم هم از دست میدیم، جلسه فردا هم در مورد همونطور که فرمودن از ساعت 7:45 تا 8:30 بنده سوالاتی که پرسیدید، چه کتبی بهمون دادید، چه اسمسی دادید، اینا خدمتون هستیم، جواب میدیم اینجا. هر کی دوست داره حاضر باشه و فیلم برداری هم خواهد شد البته اون بخش پرسش و پاسخ. و فردا موضوعمون در مورد بحث دفاع مقدسه، با توجه به اینکه در آستانه هفته دفاع مقدس قرار داریم، چون میترسم واقعا از این که حالا یاد داشتم کردم یه وقت فراموش بکنم. با توجه به اینکه جمعیت هم الحمدلله الان خوبه، عرض کنم خدمتون که ما چند روز پیش خدمت مادر شهیدی رفتیم. ایشون بنده خدا خیلی اوضاع نابسامانی داشت، خیلی بد، یعنی واقعا در یک کمای واقعی، اما یک رفلکسای بسیار پایین، دستاش آب آورده بود، پاهاش سیاه شده بود، همین ها در حالی که مثلا آلزایمر هم گرفته، شرایط بسیار سختی نگهش می‌داشتن. من اونجا به خانواده‌شون قول دادم که حتما در جلسه از شما عزیزان بخوام که دعا بکنید برای این بزرگوار، چون اینها دارایی‌های ما هستن و هر آنچه که خدا خیره در مورد ایشان انجام بده، اگر شایسته است که خدا شفا به ایشون بده و اگرم خودش میدونه که هرچه زودترشون راحت بکنه واقعا، چون بسیار شرایط بغرنجی. من واقعا تا یک روز اعصابم به هم ریخته بود وقتی صحنه رو دیدم. از شما خواهش میکنم که یک حمد همینطور در ذهنتون در دلتون بخونید، یک حمد شفا باشه که هرچه خدا صلاح میدونه پیش بیاد. خب همون اول جلسه، برای اینکه وسط جلسه شما رو بلند نکنیم، با بعد از حمدتون که تمام شد یه خورده صمیمیتر و با محبت بیشتر که بنشینید، خدمت شما عرض بکنم دوستانتونم بیشتر میتونن جلسه استفاده کنن و با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، خدا خیرتون بده، تشریف جلو هم ماشاءالله علی محمد و خب ما پارسال که خدمت شما بودیم یه بحثی رو مطرح کردیم در مورد خاورمیانه و بحث اصلی ما نبود، یعنی در گوشی کنار، چون من اون موقع هم احساس خطرهایی کرده بودم، به قول این سنسورهای ما یه خطراتی رو تشخیص داده بود، خدمت شما عرض کردیم و متاسفانه یه خورده الان اون پالس هایی که داره میاد یه خورده تقویت شده از اون سمت. و از سمت دیگر اگر واقعا این لطف الهی به عنوان بیداری اسلامی نبود، ما چه بسا به مشکل برمیخوردیم. البته حالا مردم ایران واقعا فهمتر از این موارد هستن که بخوان با 4 تا کار رسانه یا عملیات روانی بخوان سنگر خالی بکنن. این که میگم مردم ایران فهیم هستن، نمیخوام از این حرفای تکراری بزنم و بگم مردم ایران همیشه در صحنه فلان به همون، نه خدا شده، چون واقعا همینجوری هست. ما بعضا بعضی کشورها میریم جدی به ایران میبالیم، اصلا تعطیلن. یعنی چی ازشون میپرسی در مورد کشور خودشون نمیدونن. عرض که مثلا همین امریکایی نزدیک 30%شون فکر میکنن ایران عراق یک کشوره، کشورشون داره با عراق میجنگه، اصلا خبر فکر میکنن عراق تو قاره آفریقاست، کاری به سیاست ندارن، فقط سرگرم لعب و لعب و اینجور مسائلن، همینه زندگیشون، همینه اخبارشون، هم فاکس نیوز هر چی او بگه اینا هم گوش میکنن، همون هم گوش نمیکنن خیلیاشون، اصلا اخباری نیستن، سیاست زدن مردم. برخلاف اونا تو دنیا فکر کنم سیاسی ترین مردم کره زمین ما ایرانیا باشیم، از در و دیوار مسائل سیاسی بیرون میکشیم. الو ای حال، اگر خاطرتون باشه ما پارسال برای نیشابوری ها و حدود 3 سال پیش هم برای در جلسات گفته بودیم که طرح تجزیه منطقه و طرح خاورمیانه بزرگ و یا نقشه راه توسط صهیونیست ها ریخته شده عزیزان، و جدی هم اینا پیگیرش بودن. کاندولیزا رایس بارها اومد به منطقه رفت، هی گفت این طرح رو ما اجرا خواهیم کرد. کالین پاول وزیر دفاع وقتشون بود، هی میومد میرفت میگفتش که نه ما اینو اجرا خواهیم کرد، اما نشد که بشه. چی شد؟ اینا تا کجا پیش اومدن که نشد؟ این بحث امشب ماست. یه 5 دقیقه 10 دقیقه من مجبورم مسائل پارسال رو تکراری بگم تا عزیزانی که نبودن به قول دوزاریشون بیفته، اونایی که تشریف داشتن خدمت شما عرض بکنم، یه یاداوری بشه. اگر دوستان اینو سویچ کنن برن روی دیتا ممنونشون میشم. الحمدلله میشه حواست جمع. ببینید دوستان، اینها طرحی که ریخته بودن، این تصویر قدیمیه، جدید نیست، حداقل مال 4-5 سال پیشه. اینها طرحی ریخته بودن با عنوان خاورمیانه قدیم و خاورمیانه جدید. خاورمیانه قدیم یعنی همین که الان ما توش هستیم دیگه، نقشه ایران این شکلیه دیگه. پس چرا میگه قدیم؟ یعنی برای ما این نقشه چیه؟ قدیمیه و ما داریم به این فکر میکنیم. در مورد اینا با توجه به اینکه بحث بیداری اسلامی هم مطرحه، من چند تا از این کشورها رو یه خورده در مورد توضیح میدم. زیادم نمیخوام بحثو استراتژیک و تخصصیش بکنم، من تا واقعا به عنوان یک انسانی آگاه باید با خبر باشید و به عنوان یک مسلمان ویژه، چون کانون فتنه های آخر الزمان اینجا خواهد بود. همینی که دارید تو صفحه میبینید، این منطقه کانون فتنه های آخر الزمان خواهد بود، در عموم روایات ما اومده، و این منطقه قوی ترین و ثروتمندترین منطقه دنیاست و به لحاظ نقاط استراتژیک بیشترین نقاط تجمع نقاط استراتژیک در دنیا تو همینجاست. یعنی اینا رو که کنار هم دیگه میذاری میگه مهمترین، از شما بگه پرسن مهمترین منطقه کره زمین کجاست، میگه همین خاورمیانه که ما وسط وسطشیم. شانس خوش شانسی بد شانسی اون دیگه خدا وکیلی نمیدونیم، حالا تعبیر با خودتون، اما قرار گرفتیم. ببینید الان خودتون بپرسید چرا اینا با ژاپن کاری ندارن؟ برای اینکه ژاپن مهم نیست. ژاپن نه نفت داره، نه گاز داره، نه موقعیت استراتژیکی داره، اصلا اهمیتی نداره. با ژاپن کاری ندارن، رفیقش هم هستن. اگه همون ژاپن نفت می‌داشت، پدرشو در آورده بودن. یعنی بحث انرژی بحث بسیار اساسی است و شما می‌دونید عموم انرژی دنیا از این منطقه استحصال میشه، چه نفت چه گاز. و منطقه‌ای که خداوند متعال دو دستی پیشکش کرد به مسلمانان، خدایی که می‌دانست از این منطقه چی می‌خواد کشف بشه، که مسلمانی که دین داره، ایدئولوژی داره، ثروت هم داشته باشه. متأسفانه با روی کار اومدن حکام بی عرضه و خودفروخته که توسط این صهیونیست‌ها سر کار می‌آوردن از طریق شبکه‌های فراماسونری و ایلومیناتی و روتاری و امثالهم، اینا تونستن دقیقاً عکس مطلب بشه. یعنی تمام انرژی منطقه دو دستی تقدیم به غرب شد. ببینید در مورد این منطقه باید گفت از رودخانه نیل، یعنی از اینجا، این مصر، تا فرات یعنی در عراق، منطقه استراتژیک یهودی‌ها حساب میشه. میگن اینجا مال ماست، مال بابامونه، مال حضرت ابراهیم ما میگیریم. میگم حضرت ابراهیم بابای ما هم هست، ما مسلمان هم هست، حضرت اسماعیل میرسیم. میگه نه خیر، به ما گفتی اینجا مال شما، میگیریم ازتون. چون تو اون قد و قواره نیست این کارو بکنه. طرحی که ریخته شده بود 1070 میلادی قرار بود ایران از این سمت حمله بکنه بگیره، اسرائیل هم از این سمت حمله بکنه بگیره. 1070 میلادی ما چی بودیم؟ رژیم شاهنشاهی بود، یه رژیمی که تمام قد در اختیار یهود بود. قرار بود در یک همکاری مشترک ایران از این ور به عراق حمله بکنه، صاف کنه، بیاد تا دم سوریه و اردن، از اون ورم اسرائیل حمله کنه، اینا بیان به هم دیگه دست بدن، تموم شد، منطقه برای یهود بشه. در مورد نفوذ یهود در ایران تو اون برهه کتاب‌ها نوشته شده، مجلاتی هست، نشریاتی هست، مقالاتی هم هست تو اینترنت میتونید رجوع کنید. اوضاع بیریختی فقط داشتیم. در همین حد که اومدن به علما گفتن شما میخواهید در مورد هر چی حرف بزنید، در مورد این سه تا موضوع نباید صحبت بکنید. اول هی نگید اسلام در خطر توی منبراتون. دو، در مورد شخص اول مملکت صحبت نکنید، در مورد شاه، در مورد هر کی دیگه میخواهید حرف بزنید، در مورد شاه گیر به شاه ندید. سه، به اسرائیل کاری نداشته باشید. اصلا تعجب برانگیزه، یعنی اینقدر اسرائیل نگفت به امریکا کاری نداشته باشید، نگفت به شوروی کاری نداشته باشید. کشورهای ابرقدرت اون موقع کیا بودن؟ امریکا و شوروی. نگفت حتی به انگلیس کار نداشته باشید، گفتم به اسرائیل کاری نداشته باشید. یعنی دقیقاً فهمیده بودن که امام خمینی کجای کارو زده. امام خمینی سال 1342 به خطر اسرائیل هشدار میده. اون زمان بعضی از مردم ایران نمیدونستن اسرائیل خوردنیه، اسم شهر دعات چی هستش، باور کنید مثلا خبر نداشتن. اون موقع که کدوداد اینا گفتن اوه اوه خطرناک. توی این دنیا میخواد یه انقلابی رو بسنجید، ببینید این انقلاب حقیقی یا توسط خود اینها طرحریزی شده، ببینید موضع اون انقلاب در مورد اسرائیل چیه. اگر دیدید در مورد اسرائیل کوتاه اومد، این دست یهودی‌ها تو کاره. اما اگه دیدید خیر، در مورد اسرائیل کوتاه نمیاد، تا آخرین قدم وایستاده، چیه؟ این انقلاب الهی است. این انقلاب حداقل مال اون مردم اگه الهی نباشه. الان در مورد مصر میبینید مردمشون میگن با سفیر گور به گور شده شما بنوزی بیرون. اصلا یعنی چه تو مصر این سفیر داشته باشه؟ فحش به اسلام، بنوزیدش بیرون. پرچمشو دارن آتیش میزنن، هی سفیره رو مینازن بیرون، هی ارتش مصر دوباره دعوتش میکنه. یعنی قشنگ کدو داره میده. در مصر ارتشی هاشون میخوان انقلابی امریکایی یهودی سر کار بیارن، یه کشور جدید. میگه ما میگیم شاه نمیخوایم نخست وزیر عوض میشه، ما میگیم خر نمیخوایم پالون خر عوض میشه، حالا حسین مبارک رفت یا فلان فلان شده دیگه میاد، چه فرقی میکنه؟ سیستم همون سیستم باشه. اینو بتونید بسنجید. قرار بود ایران از راست حمله کنه، اونم از چپ حمله کنه، تومار منطقه رو بپیچن. 1980 انقلاب یهود به پیروزی برسه، تمام منطقه نیل تا فرات برای یهود بشه. 1980، 30 سال پیش. چی شد؟ کار خدا. دقیقاً عزیزان، کار خدا میدونید چیه؟ براش کوری بخونی واسه تو کوری میخونه. با هر کی میخواد کل کل کنید با خدا نکنید. چون و مکر و مکر الله و لا خیر الماکرین. یه سیستمی برات میچینه که نمیفهمی از کجا خوردی. دشمن فرعون کی بود؟ قاتل فرعون کی بود؟ حضرت موسی. کجا بزرگ شد؟ خونه فرعون. کوری خون واسه خدا گلو داشته باش. قاتل تو جلو چشت بزرگ میکنم. کاری کرد مادر حضرت موسی اومد شد دایه خودش، یعنی شیر مادر خودش هم خورد. اومد همونجا زد یکیشونو کش، بعد برگشت اومد فرعون هم انداخت بیرون، غرقش کرد تو آب، داشت منت میکشید میگفت تو رو خدا به من کمک کن، گفت نمیکنم، نمی خفه بشی بهتره. این کار خداست. یک سال مانده به جشن، میگفتن 1980 یا 1981 اینا قرار بود انقلاب یهود بر دنیا ثمره بده. 1897، بیش از 115 سال پیش، اینا نشستن توی سوئیس، کله گنده هاشون در شهر بال سوئیس. 1897 یه جلسه گذاشتن، 24 بند صورت جلسه شد. توی اونجا گفته بودن ما تا 100 سال دیگه بر کل دنیا حاکم باید بشیم، پادشاه یهود بر کل دنیا حکمرانی خواهد کرد و این انتقال قدرت شکل بگیره. اول قدرت رفت انگلستان، از انگلستان رفت به آمریکا، اسارت شد اسرائیل و اسرائیل بر دنیا حاکمیتش اعلام کنه. یه سال مونده بود طرحشون اجرا بشه، رفیقی که قرار بود از سمت راست حمله بکنه قاطی کرد، انقلاب کرد. کی؟ ایران. آقای یعقوب نیمرودی عامل موساد، سیستم جاسوسی اسرائیل در ایران. آقا اگه من نگم به اندازه شو باور کن اندازه یه وزیر این آدم قدرت داشت. در کانتینه رو باز میکرد، عتیقه های ایران میریخ تو، در رو پلوم میکرد، تلاویو درش رو باز میکرد. یه تخت جمشید این بابا تو خونش داره توی اسرائیل. این عامل یک شاخه از موساد در ایران به وجود اومد به نام زیتون، اسمش گذاشتن زیتون. هر سه شنبه ساواک با موساد جلسه داشت. ساواک فکر کنم با رئیسش هر سه شنبه جلسه نمیذاشت، با نصیری انقدر جلسه نمیذاشت که با اینا جلسه میذاشت. چرا؟ چون تمام آموزش ها میرفتن اونجا. از عزیزانی که اوایل انقلاب ریختن این ساواکیایی که گندلاتا اینا موندن ها، ساواکی وقت دیدن اوضاع بیریخته گذاشتن در رفتن. خودشون سازمان امنیتن، سازمان امنیت و آرامش کشور، ساواک. اینا خودشون این کارن، فهمیده خودشون گزارش دادن به شاه، گفتن در رو این انقلابو دیگه نمیتونیم جلوشو بگیریم، اوضاع خیلی بیریخته. اینا گنده هاشون گذاشتن فرار کردن رفتن، گنده لاتاشون موندن، گفتن میمونیم میجنگیم، این امام خمینی داره دستاشو میندازیم بیرون، پست میگیریم از شاه، یعنی وزیر میشیم، سفیر میشیم. گنده لاتاشون موندن. کمیته‌های مردمی که شگره و از انواع اقسام انسان آدمایی که تو ایران بودن، همین کسی که انقلاب کرده بودن، وقتی بخش عمده از درگیری اوایل انقلاب با ساواک بود، اینا وقتی با ساواک شروع کردن جنگیدن. جالب، من چند وقت پیش خدمتی که از این عزیزان رسیده بودم، انسانی بسیار شریف میگه وقتی ما فلانی رو گرفتیم، حالا اسمشو نمیگم، از اونایی که خیلی داره شکنجه کرده بود، میگفت این وقتی صحبت میکرد میگفت من تو اسرائیل جوری دوره تیراندازی دیده بودم که با اسلحه رگباری، حالا اسم اسلحه‌شو من یادم نیست، مثلا فرض کنید یوزی، مثال میزنم، خب میتونستم در بشکه باز بکنم، کری نمیخوندم، میکردن از این کارا، دوره دیده اونجوری. تمام این دورا میرفتن جنگ مردمی، جنگ شهری رو استاد جنگ شهری اسرائیل، چون انقدر با فلسطینیا جنگیده، شما میدونید دیگه، حتی به امریکایی آموزش میدن. تو جریان جنگی که شورش های داخلی که در انگلستان شکل گرفت، از اسرائیل آدم فرستادن اونجا کارشناس، گفتن اینجوری باید جمعش بکنی جریانو. میرفتن اونجا آموزش میدن. یه همچین رفیق استراتژیک یهویی پرید. پریدن، حالا یه موقع میپره میگه با اسرائیل هم کاری ندارم. پرید سال 58، ما 57 اما اوایل انقلاب گذشته، یعنی بهمن بعدش میشه 58 دیگه، چند ما فاصله داریم؟ 5-6 ماه. خب چی میگم 5-6 ماه؟ 2-3 ماه. وقتی میاد اون طرف جریان 58 میشه، ایرانی ها رفتن جنوب لبنان شروع کردن جنگیدن با اسرائیل. اسرائیل تاخت، اومد تا جنوب لبنان گرفت. شبونه ایرانی ها بلند میشن میرن اونجا، میرن روی، خدمت شما عرض کنم، تانکای اسرائیل عکس امام خمینی میچسبونن برمیگردن. اسرائیلی‌ها تا اینو دیدن 4 کیلومتر عقب نشینی کردن، گفتن این بابایی که اومده عکس چسبونده، خب میاد بمب هم میذاره دیگه. اینا نمیگن مثلا غرور ملیتون تحریک بشه، نه، اینا حقایقی بوده که حساب کار دستشون. سری حزب الله لبنان بنیانگذاری شد، بررسی شد، بعد اونجا ما کار میکنیم. اصلا همون اول که ما انقلاب کردیم گفتیم اسرائیل اول میاد بابای تو رو در میاره. ببینید، از خونه فرعون موسی زد بیرون، یعنی میتونست این انقلاب در هر کشور دیگه رخ بده، نه اینجا زد بیرون. این بود درد داشت برای اینا. توی همچین شرایطی امام خمینی میاد میگه ما انقلابمون رو صادر میکنیم، تن این عربا میلرزه، شیخ محمد شیمبلانی نمیدونم چی چیانی، اینا همه سلطنتی چسبیده مثل اختاپوس، میگه انقلاب صادر میکنیم، ملت بریزن، حکومت دینی بیارن. آقاش اینا لرزیدن به خودشون از ترس، گفتن ما در بس در اختیارتیم. حالا فردا بحث اینو میشه که تا اینجاشو داشته باشید، فردا بحث میشه که چطور ماجرا رو پیچوندن. یه جورایی یه پلیتیک زدن که فکر میکردن موفق میشن، اما دقیقا نقطه عکس شد، ضرر کردن. کشورهای منطقه عموما حکام مستبد براشون حاکم بودند، عموما در اون برهه. شما ببینید همه جا شاه داشت دیگه برای خودش، مثلا دموکراسی انگار مفهومی نداشت در خاورمیانه. تنها کشوری که
خدمت شما عرض کنم یه نیمچه دموکراسی داشت، ترکیه بود. ترکیه که شما میدونید دوستترین خود یهودی ها از دهه 90 میلادی یه جشنی گرفتن از ترکیه به عنوان مهمان نوازترین کشور برای یهودی ها چیز کردن، تقدیر کردن. اونم توی ترکیه فاتح دین خونده شده بود، یعنی یه انقلابی بود، ظاهرا مردم دموکراسی داشتن. اما شما میدونید اونی که سر قدرت بود تو ترکیه کجا کی بود؟ ارتش. 4 بار اشتباه نکنم کودتا کرده ارتش ترکیه، تا میخوان یه کاری کنم میزنه کودتا میکنه. همین حکومت اسلامگرای عدالت و توسعه اردوغان اینا هم چیکار کرد؟ کودتا کرد. که کودتا چی شد؟ لو رفت دیگه، تغییر در قانون اساسی دارن، سری کودتا میکرد. ارتش تمام اسرائیلی ترکیه، قراردادهای نظامی همه با اسرائیل، یعنی واقعا عملا اسرائیل بر منطقه حاکم بود. اون فیزیکی هم میخواست حاکم بشه، سیستمش به هم ریخت، جنگ پیش اومد. فردا این برهه مظلوم جنگو میخوام توضیح بدم، این فاجعه بزرگ در تاریخ بشریت، این کشتار ایرانیان از یک سمت، و از اون طرف ماجرا این رشادت ها، این خط عظیم آقا ابا عبدالله الحسین که دوباره خون امام حسین رو ما تازه دیدیم، اون توضیح میدیم اینجا. بریم سراغ کشورها. عربستان که چه عرض کنیم، ملک فهد فلان فلان شده اینجا سر کاره، تمام قد در اختیار یهود، تا جایی که سعید رضا کتاب مینویسه اثبات میکنه بنده خدا نسب اینا رو میگیره، میگه نسب اینا میرسه به فردی به اسم مردخای، میگه اینا یهودیان، اینا یهودی مخفیان، این دارن فیلم بازی میکنه، اصلا مسلمان نیست کلید داره خانه خدا. خود عربا کتاب نوشتن ها. در اردن ملک حسین بابای هم ملک عبدالله که اینم در سخنرانی ها ما سند فراماسونر بودنشو چی؟ رو کردیم. رفت یه زن یهودی گرفت، دیگه چی بگادم، زن یهودی گرفت. همین ملک عبدالله اردنی بچه اون زن یهودیشه. در یهودیت خون از طریق مادر انتقال پیدا میکنه، بابا ملک عبدالله اردنی یهودیه. در لیبی یک دیوانه ایست به اسم قذافی، خلوچل محض، در سن جوانی نظامیه، خدمت شما عرض بکنم کودتا میکنه، حکومت به دست میگیره، خاک بر سر، هنوزم که هنوز تو درجه سرهنگی مونده، سرداریش نمیاد، نمیدونم چرا. خدمت شما عرض بکنم این خدای کار عجیب غریبه، به جمال عبدالناصر که در مصر سر قدرت رسید، جمال عبدالناصر نگاه چی داشت؟ انقلابی داشت، منتها نگاهش نجات پرستانه بود. یادتون اون جلسه گفتم این نجات پرستا همشون فلان شیطانن؟ خب واقعا این میگفت عربا، ما عربا، ما فلان، فلسطین مسئله عربیست. وقتی میگفت فلسطین مسئله عربیست، یعنی ایران برو پیکارت، هند برو پیکارت، پاکستان برو پیکارت، اندونزی برو پیکارت، مالزی برو پیکارت، ها همه کشورهای مسلمان دیگه که پرن ماشاءالله، از کشور عربی هم چی ان بیشترن، گفت برو پیکارتون بابا، مسئله عربیست. این قذافی اومد گفتش که ببین آدم نفهم چیه، اومد به این جمال عبدالناصر گفت بیا با هم دیگه مرزامونو برداریم یک کشور بشیم، یه سال تو رئیس جمهور باش، یه سال من رئیس جمهور باشم. انگار مثلا نوبتیه، مثلا چی انگار بچه بازیه، یه سال تو رئیس جمهور باشی من. جمال عبدالناصر گفت برو خدا خودم. خوده من مقالهشو نوشتم. خود قذافی هم نکته جالب، خالش با شبکه اسرائیل مصاحبه کرد، گفتش که چی؟ ما بگید یهودی هستیم. نامه از پاپ وقت موجوده، پاپ وقت نامه می نویسه به قذافی، میگه من تو را به خون یهودی و مسیحی که در رگهای جریان دارد سوگند می دهم. مادر این یهودی بوده، از پدر یهودیش، یعنی ننه بابا هر دو یهودی، جدا میشه، باباش آدم عوضی بوده، دست بچهشو میگیره فرار میکنه، میاد با یک مرد عرب ازدواج میکنه، در مسلمان بودن اون مرد عرب هم هنوز شکه. اینا در ظاهر گفتن ما اسلام آوردیم، اما عرض کردم در مورد یهودیان مخفی که شما میبینید این ملعون کسیه که بهترین خدمت رو به اسرائیل کرد. کیو دزدید؟ امام موسی صدر رو. اصلا به لیبی چه ربطی داشت؟ امام موسی صدر چه ربطی به لیبی داره؟ لیبی سر پیاز یا ته پیاز؟ لیبی چه ربطی به لبنان داره؟ از همون موقع شروع کرد کمک های مالی کردن به جنبش های منطقه، خودش رو به یه انقلابی نشون بده. اینم لیبی. مصر هم که عرض کردم این حسنی مبارک بالاخره اومد سر کار. قبلش خدا بیامرزه چی بود ترور کرد پادشاه؟ خالد استانبولی. بعد اومد ترور کرد و این حسنی نامبارک اومد سر کار. هنوزم بود دیگه، تا الانم میت قفسش کردم میبرم میارم. اینا به خدا قسم عجب عبرتایی داره تاریخ. مثلا با یه روزی مثلا حسنی مبارک روی تخت توی قفس بیاد توی دادگاه. هرچند این دادگاه ها عموما تشریفاتیه، مثل صدام. دادگاهشو متوجه شد چی شد؟ صدام بهش گفتن چرا شیمیایی زدی؟ دو سه جلسه اولش علنی بود دیگه، گفت خب جناب آقای رامسفلد اومد به من قرار داد بس به من شیمیایی داد، آلمان به من شیمیایی داد، هلند به من شیمیایی داد. گفتن از جلسه بعد خطرناک شد، حرفا دیگه حرفای زشته غیر علنی. این حسنی مبارک، حسنی مبارک تازه الان خود لو بده که مثلا اگر تازه او یارو حسنی مبارک باشه. اما هرچه هست مردم این فرد دراز کشیده در قفس رو به نام حسنی مبارک میشناسن. یعنی شکست خورد شد. به خدا قسم اون مرگایی که ما گفتیم، مرگ بر فلانی، مرگ بر فلانی، اینا داره خون شهدامو دونه دونه اینا رو داره میگیره. صدامو دیدی به چه فلاکتی تو سوراخ بیرون کشیدنش، خون ناحق از ما ریخت اینا. همین حسین نامبارک 18000 قوات العروبه مصری و فرستاد بچه های ما رو به خاک و خون کشیدن. ببین دونه دونه شونو میگیره. یعنی شک نکنی یا خدا خدا نیست که هست، زبانم لو نعوذ بالله کرد، که اگرم هست گفته خون شهید بی سبب رو زمین نمیریزه. این خون یقه ها خون شهید سوره پا بذارن کله میشن. تو هم کشور خودمون دیدید هر کی پا میذاره خون شهدا سری فتیلش پیچیده میشه. خدمت شما عرض بکنم سوریه حافظ اسد سر کار. حافظ اسد خدمت شما عرض بکنم از شیعیان هش امامی بود. کشور سوریه اهل سنت داره، کرد داره، شیعه، یعنی این خمرت شبیه کشور خودمون چند ملیتیه، حتی ترک هم داره یه بخشای خیلی کوچیکش. جنوب این شمالش عموما کردن که با کردای جنوب ترکیه یک بخش کردنشین رو تشکیل دادن. حافظ اسد تنها کشوری بود که با ما بود، تنها کسی که با ما بود حافظ اسد بود. خدا بیامرز، جدی باید بگیم خدا بیامرز، چون برخلاف تمام کشورهای عربی که سلاح فروختن، این سلاح نداد به صدام و یه جایی هم حتی یه نیمچه کمکایی هم کرد، اما خب تا یه حدی میشد بهش اعتماد کرد، یعنی سری جا میزد. به عنوان مثال حمله‌ای که قرار بود شهید همت بکنه با اسرائیل، اینا رو براتون نگفتن اصلا. شهید همت قرار بود به اسرائیل حمله کنه تو سال 1982 تو کشور خودمون، یعنی جنگ خودمون داشتیم. رفت حتی اسرائیل بررسی ها کردن، فکر احمد متوسلیان رو برای چی دزدیدن. احمد متوسلیان طراح جنگ بود، شهید همت قرار بود حمله کنه، برگشت به امام گفتش که این حافظ اسد گفته که من به شرط اجازه میدم از خاک من حمله بکنید که حداقل 6 تا لشکرتون اینجا مستقر کنید. او هم بیرا نگفت، میدونید چرا؟ گفت شما میرید یه چوبی میکنید تو لونه اسرائیل، میذارید فرار میکنید، میرید او یقه منو میگیره. حداقل 6 تا لشکر بیارید که من خیالم راحت بشه، اینو پایه‌ای میزنیم. بعد امام گفت خب بعد جنوب خودمون رو چیکار کنیم؟ که فرمود مسئله جنگ مسئله اصلی ماست، اول ما. لبنان کشور 72 ملت که نه بگم هزار فرقه، عجیب ترین کشوری است که بنده در عمرم رفتم. عجیب ترین کشور، اصلا یه چیز عجیب غریب شلم شور باشه، هیچ چیشو نمیتونی تشخیص بدی. یعنی قشنگ سیاستمدارانش هر طرف باد بیاد چارشاخ میزنن. یهویی میبینی شیعه و سنی با هم رفیق میشن، سنی یهو شیعه رو ول میکنه میره بغل مسیحیه، باز مسیحی میاد با شیعه جریان میبنه، گیج میشه. اصلا تحلیلگران تو بحث لبنان گیجن خدایش، نمیدونم چیکار میکنن اینا. بگذاریم یه خورده، میخوام بیام جلوتر. خب این کشورها مهمه، افغانستان که میدونید، پاکستان هم که هیچی، بگذاریم ترکیه هم عرض کردیم و در شمال هم شورویه، یعنی ترکمنستان و اینا هیچ کدوم وجود خارجی نداشتن، همشون شوروی بودن، جمهوری آذربایجان اینا همشون گرجستان و فلان، این کویت بوده، اینا هم کشورهای حاشیه این ریزمیزای خلیج فارس هم بودن. تر قرار بر این شد، عقب افتاد. قرار شد اول کمر ایران بشکنه، بعدن این طرحشون اجرا بشه. کمر ایران تو 8 سال جنگ نشکست، تازه ایدئولوژیش هم صادر کرد. آقا اینجوری میتونید اینو بزنید زمین، اونجوری میتونید. حزب الله لبنان شکل گرفت، تو پاکستان یه اتفاقی افتاد، در عمان یه اتفاقی افتاد. اینا دیگه گفتن ولش کن، این جنگ به خطره، باید به صلح ختم بشه. ادامه پیدا بکنه دودمان ما پاشیده. میدونی حکایتی چیه؟ حکایت اینه که یه نفر گندلات بازی در بیاره، بگن آقا این دانه نمیدونم چند فلانه، هر ورزش رزمی، یه بچه مثلا 5-6 ساله وایسته جلوش، بعد 8 سال زور بزنیم بچه رو بزنه نتونه، بقیه کسایی که نشستن میگن ای این یارو خبری هم نبودا، ما که 5 ساله نیستیم و 15 ساله این، بریم یه حالی بهم بدیم، بیاد 3 تا 5 ساله پیداشیم یه حالی بهش بدیم. ایران واقعا فکر کنید ارتشی ها گذاشتن در رفته بودن، بعضیشون اعدام شده بودن، آذربایجان میگفت میخوام جدا بشم، خوزستان میگفت میخوام جدا بشم، ترکمنصحرا میگفت میخوام جدا بشم، کردستان میگفت میخوام جدا بشم، سیستان بلوچستان میگفت میخوام جدا بشم، رئیس جمهورت جاسوس تشریف داد، فرمانده کل قوا هم بود، دبیر شورای امنیت ملی کل کشور جناب آیه کشمیری جاسوس بود، بمب سانکش این ور اون ور بود میبرد، فکر کن شلم شوربای چجوری ما رسیدیم به اینجا، خدا وکیلی این دلیلی عملی بر وجود امام زمان، یه پو دستش پشت سر این جریانه، هر کدوم از اینش یه خورده این جریان که گفتن فکر کن ببین چجوری، بعد تازه جنگم داری، اینا همش در جریانه که جنگم داری، جنگ آنچه خیانت ها کردن به این کشور، خیانت هاش اینا، هی دلم اینا فردا انشالله عمری باقی باشه. خدمت شما عرض بکنم منطقه پیش رفت پیش رفت، جنگ تمام شد، اینا دستشون گذاشتن روی فروپاشی داخلی ایران، بحث تجزیه طلبی کمپلت فراموش شد، چون ایرانیا همشون در مقابل دشمن واحد جنگیدن، همه با هم خون دادن، ترک فارس لور عرب عجم بلوچ گیلک همه با هم خون دادن، اصلا تجزیه طلبی چی شد؟ به فراموشی سپرده شد، تمام شد رفت. حالا باید اومدن آقا فشارهای سیاسی، تحریم اقتصادی، فلان نمیدونم چی هر مدلی پیاده کردن که خودتون استاد دیگه انقدر دیدید که شنیدید دیگه ما چی بگیم اینجا، وقتش هم نداره. این سیستم پیاده شد که رسید به این که سال 2012 اینا طرح خودشون رو اجرا میکنن. طرح بر چه مبناست؟ اسرائیل بر مبنای نظرسنجی ها و آماری که داره میگیره به این نتیجه میرسه روز به روز داره منزوی تر میشه تو این منطقه. قرار بوده نیل تا فرات رو بگیره، کارش به جای رسیده خودش دور خودش دیوار ساخته، دیوار حائل، یعنی زندان بزرگ خودش برای خودش ساخته، یعنی عملا اون طرح شکست خورده. شما فرض بکنید اومد دست به دامان آمریکا و غرب شد، نه که دست به دامان بشه، بهتر بگیم دستور داد به آمریکا و غرب. فکر نکنید آمریکا نوچه اسرائیل، نوچه آمریکا و غرب، خیر، آمریکا و کشور غربی نوچه اسرائیلن، دستور بهشون داد گفت این مناطق رو شما برام آزاد بکن. طرح ریخته شد، اول اومدن شرق ایران گرفتن و بعد اومدن چی؟ غرب ایران گرفتن، افغانستان، عراق. کی اومد گرفت؟ آمریکا براش با ناتو، کشور غربی هم کمک گفتن این از شرق و غربش، کشور حاشیه جنوب خلیج که همه امریکایی، جمهوری آذربایجان به جرأت به شما بگم سیاستمداراش تمام اسرائیلی هم. همین الان پارساباد ما بالا سرش در مرز بیلسوار اسلاندوز این مناطق، اسرائیل اونور مرز 3 تا رادار زده، منطقه رو زیر پوشش داره میگیره. کار به جای رسید جمهوری آذربایجان 80% شیعه، سربازای لب مرزش به توصیه اسرائیل لباس اسرائیلی تنشون کردن، اسلحه اسرائیلی به دست گرفتن، که یکی از تیپ‌های لشکر 21 حمزه آذربایجان یه مانوری انجام داد در جلفا، اونا لباساشون عوض کردن، ترسیدن از این کارا تا بخواید فتنه ها صورت گرفت. ترکمنستان هم که حداقل سر ماجرای قطعی گاز نشون داد کدوم طرفیه. امریکا به هیچ وجه حاضر نبود ایران هیچ امتیازی به دست بیاره. از ترکمنستان قرار بود انرژی بیاد بره به سمت اروپا. شما کدوم عاقل میاد دریا رو لوله کشی میکنه؟ هر نفهمی میفهمه از شمال ایران لوله رو بفرست راحت ببر به جمهوری آذربایجان. طرح باکو جیهان، آمریکا گفت هزینه‌شو میدم از تو دریا ببرید، این لوله از تو خاک ایران رد بشه. اینا پس وردا یوی دیدی مثلا گفتن ما چرا اینجوری کردی، این شیرتون خراب شده، بستن، خطرناک. همین الان طرح صادرات گاز ما و نفت ما به هندوستان که از سمت پاکستان داره میره، طرح چی؟ دوستی. امریکا اومد به قطری ها گفت از دریا لوله میکشم میبرم، به هندی ها گفت از قطر بخرید. شما چیکار؟ ایران نباید بیفته، دست این بیفته پس فردا هند و پاکستان میرن زیر سیبیل ایران دیگه، مجبوره به خاطر گازش الان ندیدی روسیه چی کار میکنه؟ وسط زمستون، یوهوی وسط زمستون میبینین اروپایی ها پا نمیدن، با اوکران یه گاببندی میکنه، اوکران شیر گازو میبنده. وسط زمستون آلمانی شروع میکنه به لرزیدن، بابا چی میخوای فلان؟ بدهی ما به شما داریم، 2 سال بندازید عقب، اون یکی هم به ما بدید، او بخش رادارهاتون رو در ترکیه مستقر کردید ببرید عقب. اینجوری اینا امتیاز سازی به لحاظ استراتژیک. اینا امریکا محکم به دستور اسرائیل وایساده که همچین اتفاقی نه، دارن هزینه های بیخود میکنن، دریا لوله کشی میکنن. مثلا آدم چیز عجیب غریبیه، کاری که نمیکنه. عراق رو گرفته، افغانستان رو گرفته، جنوب تمام دست اینا، شمال تمام دست اینا، ایران دوره دوره شده. حالا باید یکی به ایران حمله کنه، کیو بریم نگاه میکنی تو منطقه کسی تو اون قد و قواره نیست. تنها کشورهایی که احتمال حملهشون به ایران میره توی منطقه، مثلا یه خورده نیمچه ارتشی دارن، پاکستانه و ترکیه و خدمت شما عرض بکنم اسرائیله. یعنی ارتش داره، موشک داره، هواپیما داره. اینا عراق که داغون شده، پکیده، چیز ازش نمونده، خودش درگیر جنگ. افغانستان که هیچی، اون بالا ریزه میزه پایینو که ولش نکنید، صحبتشو نکنید، اون بالایی هم که خبری نیست اصلا. پاکستان درگیری هایی با هندوستان داره سر ماجرای کشمیر، هیچ وقت نمیاد یه جنگ جدید برای خودش باز بکنه، دیوانه نیست. اما سیستم امنیتی اسرائیل تمام قد در خدمت پاکستان، در خدمت اسرائیل و یهود. حتی در بمبگذاری های چابهار ما دست پاکستانی ها هم بوده، سیستم امنیتیش میدن. همین عبدالمالک ریگی میومد، ملعون میومد، یه سیخونکی میکرد، فرار میکرد، رفت خاک پاکستان. شما نمیتونستی حمله کنی به کشور خارجی. یعنی اینجوری بهش پا میدادن، اینجوری هواشو داشتن تمام. یعنی میخوام بگم اینجوری، یعنی تا جایی که بتونن میزنن. آقا خدا وکیلی تنها ترین ملت دنیایی به لحاظ چی؟ ایدئولوژی. یعنی این استقامتی که ما انجام دادیم، تکی وایستادیم، تمام زیباییش به اینه، اثبات کردیم که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، خدا قدرتش بالاتر از همه ایناست. آقا من فراماسونری برای توضیح دادم یا نه؟ من برای صهیونیست توضیح دادم. او رو دیدی چی بود واسه خودش دم و دستگاهش؟ جلو تو یکی کم آورده. و کار به کجا رسید؟ ما نزدیک 700-800 هزار تکاور و چریکمون لب مرزهای افغانستان علاف کرده بودیم. القاعده توسط سعودی ها در افغانستان رشد داره، بعد از جنگی که افغانی ها با شوروی کردن و عقب زدن، نتونست شوروی بگیره قدرت. آقا هر از شنگای می اومدن تو مرزهای ما، یه حمله میکردن میرفتن. دولت امریکا اینا رو مجهز داشت میکرد به موشکای استینگر که هواپیما میتونستن بنازن زمین. خیلی خطرناک شده بود. 700-800 هزار تا نیرومون کجا مرزو بگیری؟ متر به متر میخوای آدم بذاری؟ میخوای دیوار بکشی کل مرزو؟ نمیشه که. قاچاق مواد مخدر. ما به اندازه کشته های امریکا در عراق و افغانستان فقط شهدای مواد مخدر دادیم. مظلومیت رو ببینید کجاست. یه تنه در مقابل سیستم مبارزه مواد مخدر دنیا وایستادیم، یه تنه. کمک چی؟ اصلا هر از چنگای چند هزار دلار، چند ده هزار دلار یه پولی بهت بدن، آه اینا رو بگی و به درد چی میخوره. توی این شرایط امریکا حمله کرد افغانستان که به زعم خودش ایران رو دوره بکنه، به زعم خودش بینش روسیه، ایران و چین فاصله بندازه، یه وقت مثلث قدرت این طرف شکل نگیره. چی شد آقا؟ عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. دستش درد نکنه. خیال ما رو از این طالبان اینجور چیزا چیکار کرد؟ راحت کرد. ما 700-800 هزار تا نیرومون و بخش عمدهش رو انتقال دادیم به مرزهای دیگرمون. یعنی خودش اومد برامون کار کرد. که خود استراتژیستای امریکایی اومدن فوش میدادن به بوش که احمق، ما رفتیم ایران تر تنگ نا بگذاریم، تو افغانستان رو دو دستی دادی به ایران. در عراق اومد صدام دیوانه که هر لحظه احتمال حملش بود به ما، اگه جون میگرفت این روانی دوباره حمله میکرد، از این هر چی بگی از این موجود دنباریده برمی اومد. اومد صدام انداخت بیرون. کیا به قدرت رسیدن؟ شیعیان. میدونید جمعیت غالب عراق چی هن؟ شیعه. یعنی اینجا هم چی شد؟ عراق هم دو دستی تقدیم ما کرد. ما امروز در عراق نفوذ داریم آقا، داریم تا کور شود هر اون که نتواند دید. از این طرف آقا حالا مونده میره باید ماجرا رو گردش کنه، سریع بپیچه، این موج داره راه میفته، این ایران داره بسته قدرت میده، داره سلاحای نظامیش رو پیشرفته میکنه، خدمت شما عرض بکنم یه ویژگی های خاصی بهش میده، بعد کوری خانی های عجیب غریب میکنه، نمیدونم میاد روی ناو آرم سپاه حق میکنه، نمیدونم به کجا این کارا دیگه. خب اینا باید سری ماجرا طرح میریزن خاورمیانه. در داخل ایران اختلاف به وجود میاریم، همزمان بحثای تجزیه طلبی رو قوی میکنیم، یک کشور نمیتونه به ایران حمله کنه، چند کشور به ایران حمله میکنیم. کیا میخوان با ما حمله کنن؟ چند کشور با هم یکی بشن باید یه دلیلی بر یکی شدنشون باشه. پاکستان میخواد با کی یکی بشه؟ با هیچکی، بره کنار. افغانستان با کی میخواد بشه؟ با هیچکی. ترکمنستان با کی؟ با هیچکی. دو تا گزینه میمونه، یک اجماع ترک ها علیه ایران، دو اجماع عرب ها در مورد ایران. بازم بحث بگید نژادی، این تاریخته میشه، پیگیری هم میکنه. همزمان که ایران از داخل دچار آشوب میشه، اینا هم این کارو میکنن، اینا هم حمله بکنن. یعنی این ستا رو کنار هم دیگه بذاری، این کمر این کشور میشکنه، دیگه نمیتونه ادامه بده. یعنی همون سیستمی که اول انقلاب اجرا کردن، یه بار دیگه مثلا بیاد. همون اول انقلاب مجموعه کشورهای عربی حمله کردن به ما، تجزیه طلبی هم اجرا شد. همزمان با هم از داخلم فتنه بود. یعنی چی؟ همون شیر تو شیر گفتن، یه بار دیگه. حداقلش اینه که یه جنگ دیگه بهش تعمیل میکنیم، 10 سال 15 سال میفته عقب. اقل کم اینه. درگیر خودش میشه، اسرائیل میتونه نفس بکشه کارشو تمام کنه. خب آیا آمریکا خودش نمیتونه حمله بکنه؟ خیر. آمریکا خودش به تنهایی توان حمله به ایران رو نداشت. چرا؟ چون یک درگیر جنگ در افغانستان، دو درگیر جنگ در عراق، سه مشکل اقتصادی داره، چهار مردمش به هیچ وجه راضی نمیشن که جنگ دیگه در بگیره، پنج رک بگم توان حمله به ایران رو نداره. یعنی چنه آمریکا با اون باید بمب اتم؟ نه، اونو داره. توان موشکیش از ما خیلی بیشتره، توان هواییش از ما خیلی بیشتره. آقا اینو دروغ بگیم، سلاحاش خیلی پیشرفته‌تر، اما یه گزاره‌هایی رو که لطف خدا بوده به ما داده. چی؟ یک، ما یه شمشیر بران، انگار که ببین میدونی که یه نفر دیده این فیلم ها، طرف میخواد بیاد جلو میگه این گلدونه رو میندازم میشکنم، اون میگه باش با اون دست نزن فلان، ها گروگان گرفته. ما میدونیم که اونی که داره دستور میده با آمریکا به ما حمله کنه کیه؟ اسرائیله. کار الله رو ببین که خدا 1400 سال پیش ابوذر غفاری رو میفرسته بره به کجا؟ به لبنان، که در آنجا تشیعی شکل بگیره. 1400 سال بعد که خدا داره نقشه خودش رو پیش میبره، از او استفاده بشه. حزب الله لبنان میشه یک شمشیر آختش، تیغ برنده بیخی گردن اسرائیل. ما میدونیم اسرائیل داره به اینا دستور میده دیگه. ما میگیم چی؟ میگیم آقا هر کی ما دست بزنه ما اسرائیل رو میزنیم، به آمریکا قشنگ میگیم. توی چنین فضای سید حسن نصرالله یهو میاد یه حرفی میزنه، میگه نحن محافظات من محافظات الجمهوریه، ما یک استان از استانهای جمهوری اسلامی هستیم. معنیش یعنی چی؟ معنیش یعنی این زمانی که به خوزستان حمله شد به یکی از استانها، خراسانی ها هم رفتن، آذربایجانی ها هم رفتن، اصفهانی ها هم رفتن، همه مردم ایران رفتن، یک استان جزی از کل کشور مردم قاطی میکنن میرن. این معنی داشت، یعنی ایرانو بزنید ما هم یکی از استاناش ما میزنیم. خب این دلیل اول که نمیتونه حمله کنه، چون میدونید آقا یعنی حزب الله لبنان نمیشه زد فلان، کاری نداره که میشه زد که اینا فلان. آخه عزیز دل من 7 میلیون جمعیت داره، یهودی جماعت به ذات ترسوست، نه که با سیستم مالی همچی جوره. کسی هم که با دنیا بحث برنامه‌شو چون نگاه آخرتی نداره میگه همین دنیا. کدو کی به ما داده؟ قرآن. قرآن سوره 8 میگه بخونید قرآن بابا، 900 آیه قرآن ما در مورد ایناست. یه نفر نمیره بگه بابا چرا 900 آیه قرآن ما در مورد بنی اسرائیل، لابد یه کدی داره. سوره 8 میگه با اینا بخوای بجنگی خودشونو پشت 10 تا پوشش قایم میکنن. در جای دیگه میگه اینها کسایی که آرزو میکنن 1000 سال عمر کنن، یعنی به آخرت خبری نیست. همین به پیامبر میگه به اینا بگو اگر ایمانداری پس چرا آرزوی مرگ نمیکنید؟ قشنگ کدا رو به ما میده. 4 تا تیر ترقه کافیه حزب الله در بکنه که یهودیایی که به زور جمع کردن توی دنیا حالا چی بشه بگید شما؟ فرار کنن دوباره برن کشور خودشون. مگه دیوانه است یارو مثلا اروپا رو ول کنه بیاد بره توی کشور عربی که هر لحظه ممکنه موشک بخوره تو سرش؟ میگه گور پدر خودتونه، کشورتون ارض موعودم کردم، خداحافظ. در میره میره. چه تجربهش پیش اومد در جنگ 33 روزه؟ اگر جنگی با ایران در بگیره، ایران رسما گفته از 14 تا 13 یا 14 تا، بعضی مثلا بحثه که فلان جا هم نقطه استراتژیک در دنیا بدونیم، نقطه استراتژیک نقطه بسیار مهم و راهبردی در دنیا. کره زمین کلا با این قطع قوار به این بزرگی 14 تا نقطه مهم داره که اوتوران دو تاش دست ماه. از الطاف خدا نگید خدا وکیلی ناشکری نکنید، این لطفا رو خدا به هیچ کی نکرده، این نعمتی که ما داده دو تاش دست ما، یکی تنگی هرمز، یکی دیگه تنب بزرگ، تنب کوچک ابو موسی. تنگی هرمز ویژگیش اینه که گودش به سمت ما، تو عکس نگاه کنید اینورا آبی تر و تیره تره، تو عکسای هوایی وقتی دریا رو درشون میده هرچی تیرگی بیشتر باشه عمق بیشتره. یعنی عزیزم کف کشتی اگه نیاد اون طرف میگیره به زمین، نفت کشی که میخواد بیاد باید بیاد تو آبهای ما رد بشه، ناو آمریکایی میخواد بیاد باید بیاد تو آبهای ما رد بشه. متوسط عمق خلیج فارس 40 متره، دریای خزر بیشتره، با اینکه دریای خزر حقیقتا چیه؟ دریاچه است، اما این به اقیانوس رو داره، اما خلیجه. متوسط عمق 40 متر میگیره. ساحل ما صخره‌ایه، قابلیت نصب استحکامات داره، ساحل این ور صخره‌ای نیست. امریکا چندین بگم میلیون دلار، چقدر برخی گفتن حتی تا 1 میلیارد دلار هزینه که کف خلیج رو گود کنه، که از این ور برم گود میکرد از اون آب میزد دوباره شنو پر میکرد، نمیشه که دیگه، انگار بخواد دریا رو آسفالت کنی. دومین نقطه استراتژیک عزیزان تنب بزرگ، تنب کوچک ابو موسی. اینجا حالا فهمیدید چرا این امارات فلان فلان شده گیر داده این تنب بزرگ تنب کوچک مال منه؟ جرنه قبلا بحرین هم مال ما بود، یعنی ما حتی اینور خلیج هم چی داشتیم؟ زمین داشتیم. اینو کی داد؟ محمد رضا شاه داد. همین محمد رضا شاه هم سرزمین داد، بحرین رو اینا دادن. تو بحرین اصلا فارسی صحبت میکنن، شیعن مردمش، برای چی اینا اینجوری ویژه دارن میزنن؟ اینا بحث عزیزان. تنب بزرگ تنب توی قراردادی بحرین رو دادیم، در عوضش تنب بزرگ تنب کوچک دستمون موند، یعنی هم تنب بزرگ تنب کوچک ابو موسی مال ما بود، هم بحرین اونو دادیم که بگیم این بجاش باشه. بعدش که شاه رفت و فلان اینجور چیزا، عربام گفتن که نخیر ما همونا رو میخوایم، حالا میخوایم که حالا تو میگی واسه خودت کی که بده. تنها نقطه ای که باز اینجا عمق دریا زیاده بین تنب بزرگ تنب کوچک و ابو موسی است، یعنی دورش نه بعد الله این جزیره برن، یعنی اینور مال ایران، اینور مال ایران، اینور مال ایران. و طبق قوانین بین المللی 12 مایل دریایی آب هر کشوریه، آبهای ساحلی منه، پاتو بذاری میتونم قلم بکنم. 12 مایل دریایی با مایل زمینی تفاوت داره، مایل دریایی 1800 خورده متره، مایل زمینی 1670 متر. اینا یعنی شما ضرب بکنید دیگه 12 رو ضرب داره 1.8 چند کیلومتر؟ 17 کیلومتر چقدر میشه؟ همین هولوشا تا 17 کیلومتر نمیتونن بیان. حالا فکر کنید تنب بزرگ 17 کیلومتر اینجوری میاد، تنب کوچیک 17 کیلومتر اینجوری، که اصلا فاصله شون با هم 36 کیلومتر نیست، همدیگه رو هم پوشن میاد، یعنی اون بین این مثلث مال ماه، هر کشور میاد آب دریای ما. اینا ویژگیایی که خدا داده، یعنی همین الان کشوری آمریکایی بخواد رد بشه بعد چیکار کنه؟ پرچمش رو بکشه پایین، پرچم ایران بده بالا، اجازه بگیره، اجازه بدیم رد بشه. این قوانینه. شما میگی پس چرا مایل رو نکشیدن پایین، بکنم 5 مایل که بتونن کار کنن. فراموش نکنید خود انگلیس چیه؟ جزیره است. خود اسرائیل اینجا به دریا راه داره، اگه بکنم 5 مایل تو میری سر 5 مایل وای میستی با کشید نگاه میکنی، آب جهانی دوست دارم اینجا بایستن بشه کشید. پا اون میدونه اینا رو در نظر گرفته، بدبخت نمیتونه. اینا الطاف الهیه، بگید به مردم اینا رو، بگید به مردم که چه نعماتی خدا به ما ده. اگه نبود تا حالا خاکمون رو به توبره کشیده بودن اینا. اینا بابا وحشیان. جنگ مدرنیزم و گسترش مدرنیته در دنیا 150 میلیون کشته گرفته. اینا رفتن قاره آمریکا رو گرفتن، خودشون تو کتاباشون خوندن، اسناد دانشگاه ییل میگه که تلفظ فارسی بخوای فینگلیشش میشه یاله ییل، میگه آقا اسناد ببینید 112 میلیون سرخپوست توی 100 سال ما کشتیم. عجیب غریب آمار بابا. خیلی عجیبه چه نسل کشی. اینا دستشون برسه هواپیما مسافر بری میزنن. اینا بخوان بزنن ترک فارس کرد لرد بروج عرب اینا نمیشناسن. موشک میپرسه وقتی میخواد بخوره تو سرت سلام علیکم. شما چی تشریف داری؟ ترکی یا فارسی؟ ها حرف بزن ببینم لهجت چجوریه، ترکی فارسی کردی عربی، بخورم تو سرت یا نخورم. نه بابا موشک بهت میزنه میپکنه. و یک نگاه ویژه به ایران از گذشته بسیار دور، از زمان رومی ها، اینا به دخترای ایران چشم داشتن. زن ایرانی رو زیبارو میدونستن، میگفتن به این کشور حمله کنیم زنا اینا رو بگیریم. این بوده ها. دلیل برای شما یه مثال خیلی کوچیک میزنم. در گوگل جوونه که به اینترنت وصل، میدونی شما تو گوگل یه چیزی رو میخوای سرچ کنی، وقتی مینویسی خودش چند تا چیز رو به شما پیشنهاد مینویسته. تا مثلا مینویسی مثلا ر، مثلا میگه چه میدونم رائفی مثلا، یعنی میاره میگه اینا بیشتر از همه سرچ شده. حالا رائفی بدبخت نیست مثال زدیم به کسی بر نخوره، یه سیاسی میاسی هم نشه. خدمت شما عرض بکنم که شما بنویسید why Iranian، چرا ایرانی ها، ببینید خودش چی پیشنهاد میده که بیشترین سرچ و بیشترین مطلب بوده. میبینید چی میاد؟ why Iranian girls are beautiful، چرا دختره ایرانی انقدر خوشگلن. why Iranian women are so beautiful، چرا زنای ایرانی خیلی خیلی مثلا so خیلی خوشگلن. چرا ایرانی ها انقدر اعتراض میکنند؟ ببینید بچه نگاهشون به ما اینه. چرا ایرانی ها کراوات نمیبندند؟ چرا ایرانی ها عرب نیستند؟ سوالاشونه بچه. بابا سوال داره چه میخندی بهش؟ سوال داره. ما باید بدونیم نگاه دنیا به ما چیه، یاد بگیریم از این رسانه ها استفاده بکنیم. توی همچین شرایطی اگه بخوان به ما حمله بکنن چولاخ که نیستیم. یعنی شما فقط همینجا یه کشتی غرق میکنی، فاتحه دنیا خونده میشه. آمریکا نه، فاتحه دنیا خونده میشه. یه قطره نفت نمیتونن ببرن. الان شدیداً دارن تحریزی میکنن که خط لوله بزنن بیارن بیرون، که کشتی ها بیان از اینجا بگیرن. به لوله جماعت هم زیاد اعتماد نکنید. ممکنه یه چیزی بره زیر لوله بپره بالا بتره که ممکنه اینا. مهم چی کشتیه که گر رو گر باید نفت بگیره پاشه بره. خب این فایده نه، با لوله و اینجا چیزا نمیشه فرست. دیگی هم که برای ما نجوشه بذار فلان توش بجوشه. مورچه داشت غرق میشد، گفت آی دنیا رو آب برد، آی دنیا رو توی چاله آب بودا دورش خوش که خوش، آی والا گفتن آ چته بابا دنیا رو آب توی چاله. گفت چی؟ وقتی من میخوام بمیرم میخوام دنیاش هم نباشه گور بابا دنیا. وقتی بخوایم ما اواخر جنگ تهدید میدونید دیگه، اواخر جنگ آمریکا اومد وارد عمل شد میزد ما رو، که اون موقع رئیس جمهور وقت خدمت شما قشنگ ما پشت تریبون گفتش که ما تنگه هرمز رو میبندیم اگه به حملتون ادامه بدیم. یعنی بحثش بوده از قبل، نزدیک 50-60% صادرات نفت قطع میشه، دنیا خاموش میشه، قیمت نفت میره بالا، ژاپنی جلو آمریکایی وای میسته میگه به من چی تو جنگ رو انداختی، من چرا باید نفت گرون بخرم. او اروپایی حتی ممکنه وایسته، مردمشون قاطی میکنن شورش میگیره، برای همین نمیصرفه. بهترین روش اینه که آمریکا حمله نکنه، یک کشور دیگه حمله بکنن. کیا؟ یا اجتماعی از ترک ها رو بنازن به جون ایران، یعنی چی؟ ترکیه و جمهوری آذربایجان، ترکمنستان هم کمک بکنه این طرف ماجرا، و یا اینکه کشورهای عربی رو. کدام گزار مد نظر قرار گرفت؟ خربوزه میخوری یا هندوانه؟ هر دوانه. اما بیشتر بحث عربی شروع کردن کارشون رو، خصوصا بخش عربی سیستم کارشون شروع شد. بلان برای تحریزی میکنم دوزاری ها به حمدالله به بهترین شکل ممکن میفته. چه کردن؟ به یک بار شما میبینی اسم خلیج فارس رو عوض میکنه میذاره خلیج عربی. حالا دو حالت داره، یا از این اسم دفاع میکنی یا دفاع نمیکنی. اسم تو کردن خلیج عربی میگی باری که ایبی نداره، از فردا بگید عربی، من میگید حسن، از فردا بگید حسین، چه فرق میکنه؟ نه بابا کی الان یا یه فردا شما یه اسم دیگه صدا کردن قاطی میکنیم یا با من اسم دارم. بعد ملیتته، چرا خلیج فارس رو دست گذاشتن؟ چون هر چی تو دفاع کنی بر چی دست گذاشتی بگید؟ بر فارس بودن دست گذاشتی. فلذا عرب بودن چی میشه؟
بولد و هایلایت میشه، میاد تو چشم. این انفکاک، این جدایی چی میشه؟ شدت پیدا میکنه. هی میگه فارس، او میگه عرب، فارس عرب، فارس عرب. اولین بار کی کلید زد؟ نشنال جغرافی، که میدونی توسط یهودیان امریکای داره میشه. قشنگ برنامه‌ریزی در اون دفاع کنی ضرر کردی، دفاع نکنی هم ضرر کردی. بازی دو سر برد برای خودشون، دو سر سوخت برای ما. این طرف ماجرا به یک بار اومدن چی ساختن؟ فیلم 300 ساختن. تمامیت تاریخی تو رو با عنوان هخامنشیان زیر سوال بردن. یه جونوری نشون دادن، گفتن این ایرانیای پادشاهشون این شکلی بوده. عکسش هم دیدید پارسال نشون دادم، چیز خطرناک و وحشتناک. شب به خوابت بیا سکته ار زدی مثلا. روز نشونش بدم یه بار دیگه هم شب خوابتون نبره، بشین نماز شب بخونید. نماز شب جسته صبح میشینم فیلم نگاه میکنم. گروه گوش اینا اینه، گفتن خشایارشای شما این شکلی بوده، اینا حلقه ملقه عوضشون، میخ ازش آویزونه، میخ طویله کله تو گوشش. تو یه فیلمش میگن خشایارشای اینجوری خوشگل بوده، تو یه فیلمش میگن اینجوری. جالب بدونید توی این فیلم، این فیلم وان نایت وید دی کینگه، توی این فیلم داماد یهودیاست. این خشاشا داماد یهودی بوده، خوشگلش میکنن، چشا آبی، موها بور، میگه از وسط اروپا فرار کرده اومده. اینجا که میگن نه خشاشا دیگه قیافه وحشتناک. خب میاد اینجوری نشون میده. همزمان اینو برای اولین بار در کل سخنرانی هام اینجا دارم میگم، همزمان از چند سال قبل تحرکات مشکوکی توسط چند نفر در ایران آغاز شده که امپراتوری هخامنشیان رو به صورت تمام قد دارن از بین میبرن. چی میگن؟ میگن امپراتوری هخامنشیان تمام ایرانیان رو کشته. از زمان هخامنشیان تا آمدن اسلام آدمی تو ایران زندگی نمی کرده. بابا اشکانیان چی؟ میگه جوک دروغه. ساسانیان دروغه. چی دروغه؟ آثار باستانی داره بابا. همین خراسان پر از آثار چیه؟ اشکانیان. همین نیشابور پر آثار اشکانیان داره. با کجا میگه نه اینا شما سر در، این همون آثار هخامنشیه. تو از کجا میدونی اینو؟ بابا اون زمان فرق کرده، معماری ستونی شده معماری گنبدی، تو میخوای اینا دیگه هر کسی اینا نه 12 قرن توی ایران هیچ کسی نبوده. دروغ به شما گفتن. تاریخ دانان یهودی اینا رو نوشتن. این تحرکات مشکوک کار رو به جای میرسونه. عده نژاد پرست، این فرد در ادامه این تحرکات میاد سلمان فارسی زیر سوال میبره. میگه سلمان فارسی هم آدم اونا بوده. سلمان فارسی که ما ایرانی ها بهش مینازیم و اسمش فارسیه، نه این که فقط فارسا. سلمانی که نماد ایرانه. حضرت پیامبر اومد زد رو شونه وقتی آیه قرآن نازل شد، ای اعراب اگر برای خدا ناز کنید، در آخر زمان مردمانی میان که خدا عاشق اوناست، اونا هم عاشق خدان. آخر زمان گفته به در آینده دور. یا خواه میدین در عربی اگه سع استفاده کنی یه حرف، سعوفه استفاده کنی یه حرف دیگه است برای آینده. همه اومدن جلو پیامبر گفتن سلام علیکم از بنی کلب. نه و یک شما گفت برو بابا قریش، می مرده تو پاشو بیا اینجا. بنی هاشم، اون یکی بنی امیه، بنی گو جمع کنید بنی بنی ها رو. زد رو پای سلمان یا رو شونه سلمان، گفت هازا و زبو، اینو قومشن من هازا، از این میان اونا. اینی که بحث ایران ماجراها داره عزیزم. مف مف یه چیزی رو به ما ندادند. ما روی 5000 تومانی نوشتیم اگر دانش در ثریا باشد مردمانی از سرزمین پارس، اون رو چیکار میکنن؟ به زیر میکشن. این که نوشته فارس، نه این که ترکا نیستن، عربا نیستن عزیز دل من. کلن به ایران میخواستن ایران اسم ببرن، یا میگفتن ری، یا میگفتن خراسان، یا میگفتن طالقان، یا میگفتن فارس. این مشهور بود، این شکلی بود مدلش. یه وقت به غیر فارسا بر نخوره که آی به اینا تحریف کردن. نه بابا حدیثه. زمانی که اینو ما رو 5000 تومن زدیم، اتحادیه اروپا به ما گیر داد. اوه چه خبرتونه؟ دانش اگر در ثریا باشه، چه بس خود نوشابه وا میکنی؟ گفتیم ما خودمون وا نمیکنیم و قربونش برم پیغمبر برامون باز کرده. یک دو نکته دیگه، چرا صدای عربا در نیومد عزیز من؟
حرف میزنی عربا جلو ما گارد میگیرن. عربا نمیگم همشون، حکومتاشون میگم، مردمشون نمیگم، مردمشون با ما. برای اینکه اگه میخواست حرف بزنه سندشو در میآوردی، سند حدیثو به این شکل میکره تو چش فلان فلان شدش. سند چونان قویه از شیعه و سنی صداشون نمیتونه. مثل بحث دیشب هم بود، همینجوری کتاباشون گفتم، میتونستی بشینی همینجوری جلسه بزنی کتاباشون بگی. بس میخوام حواستون جمع باشه جریان چون. این تحرکات مشکوک به جایی رسید تشیع رو هم زیر سوال برد، گفت تشیع رو هم یهود به وجود آورده. عجب. حالا جالبه در ایران دو قوم رو قربانی هخامنشیان دانست، اول ترک ها و دوم اعراب. دقیقا همون دوتا نقطه‌ای که میخواد علیه ایران تحریزی میخواد صورت بگیره که چیکار کنن؟ فتنه کنن. اول ترک ها و دوم اعراب. گفتن آی ترک ها شما خبر ندارید، یک تمدن بسیار بزرگ داشتید، هخامنشی اومدن نابودتون کردن. آی عربا شما هم خبر ندارید، تمدن بسیار بسیار بزرگ داشتید، اونا اومدن نابودتون کردن. اولا این که یک استاد دانشگاه کمبریج که اصالتاً اهل شهر بناب آذربایجانه، بناب خودمون، خوش به قول ترکا بناب، خدمت شما عرض بکنم، ایشون اومد یک تحقیق انجام داد به لحاظ نژادی بر روی آذرها و اقوام ایران. 98% مردم ایران نژاد واحد دارن. ژنوم مادری اینها رو سنجید، نژادی چی دارن؟ واحد دارن. بر اثر حمله میاد زبان تغییر میکنه فلان. من حاضرم سر این یکی بحث بکنم، خب با هر کی میخواد، که عرض کردیم چه در خوزستان رفتیم بحثاشو کردیم چه در آذربایجان. این بحث نژادی خدا وکیلی شیطانیست. کار به جایی برسه، ببین تعریضی چجوری، کار به جایی برسه که مثلا یه آذری ما، یه هموطن ترک ما بین شیعه بودن و ترک بودن کدوم انتخاب کنه؟ ترک بودن رو انتخاب بکنه. یعنی حرفای این بابایی که داره مزخرف تحویل مردم میده رو بیاد بگه، بگه خب این که گفته هخامنشیان فلانن، این همین گفته شیعه رم یهود به وجود. یا باید حرفای اینو بپذیری یا نپذیری دیگه. اگه نپذیری پس اون داستانی که بافته میره. حاضر بشه بحث ترک بودن جا بیفته به درک تشیع میخواد بره. قرآن آیه داره میگه هی آباؤنا الاولون، آباؤنا الاولون. عربا تا بهشون حرف زدن میگفتن بابامون بابامون، بحث نژادی میکردن. اینا کسایی که حواله جهنمشون میده. آقا به خدا قسم اون دنیا به ترک و فارس بودن تو رو به بهشت و جهنم، به بلوچ، لور، عرب، عجم، کرد به بهشت و جهنم شما رو بگو نمیبرم بری اونجا بگن خب چه کردی؟ من یک فارس هستم از نژاد آریایی، در رگهای من خون زرتشت جریان دارد. بیه بگیر بابا یارو ببرید اینجا حسابش با دیگه نگم با چی دیگه. یا طرف بیاد بگه من یک ترک اصیل هستم، ما امپراتوری داشتیم در غرب، امپراتوری اوراتویو و فلان و بهمای. میگه جمع کن بگو ببینم ان اکرمکم عند الله اتقاکم چی آوردی، جمع کنید اینا رو. این تاریخته شد همزمان. ببین بحث داره میره، فیلم 300 میاد اونو تقویت میکنه، میگه هخامنشیان اینن. از این طرف جریان برای شوراندن ترک ها و عرب ها یک جریانی در داخل ایران شکل میگیره با عنوان پان فارسیزم یا پان آریاییزم یا پان ایرانیزم، که فقط نژادی که حق داره در ایران زندگی کنن فارسان، غیر فارسا رو همه رو میکشیم یا میریزیم بیرون. غلط کردی به قبر پدرت خندیدی، میخوام چیکار بکنیم؟ میمال توه. ایران یعنی ترک، فارس، لور، عرب، همه با هم. خوشگلیش معمینه، به تو چه ربطی داره؟ تو کی هستی؟ بعد تازه مزخرفم میگه. انقدر به این مملکت تاختن که خدا وکیلی یکی بیاد اثبات بکنه که من 100% از خود زرتشت موندم، من جایزه بهش میدم. مغول و عرب و عجم و از اون ور رومیا میومدن از این ور، کیو انقدر تاختن بگو. به خدا قسم بحث نژادی برای ما میکنه. یه همچین آدمی رو حتی لایق انداختن توف بر صورتش نیست، حیف آب دهانت بندازی چون یه نژاد پرست. الان به من بگو ببینم فارس بهتر یا ترک یا مغول یا فیلیپینی یا او ژاپنی یا گیر دادیم به فیلیپین نمیدونم چی شده چند وقت خدمت شد. یا میگم بابا اینا رو ولکن من به شخص خدا وکیل همینم میگم بگو به انسانیت چقدر خدمت کرده، به اسلام چقدر خدمت کرده، به تشه. اول در نگاه اول ما همه انسان ها رو دوست داریم، در نگاه دوم مسلمان ها رو دوست داریم، در نگاه سوم شیعیان رو دوست داریم، در نگاه چهارم شیعیان 12 امامی رو بیشتر. یعنی همینجوری حلقه چی میشه؟ تنگتر میشه. شما همشهریات رو دوست داری، بعد رفیقات رو دوست داری، بعد فامیلات رو دوست داری، بعد چی؟ اعضای خانوادت رو. اعضای خانوادت رو دوست داشتن به این معنی نیستش که همشهریات رو دوست نداشته باشی. حب الوطن هم من الایمان نهج الفصاحه سندش بگی. این از این ورحال بحث عربی رو من دیگه زیاد ادامه نمیدم. خب جریان شکل آقا فروم های اینترنتی پر شده بود از یک مش وهابی میدونی در مورد ایرانی چی میگفتن؟ میگفتن اینا فرس رافضه، اینا فارس های رافضی هن، شیعه نیستن. شیعه عرب با شیعه فارس فرق میکنه، حتی توی شیعه بودن هم عرب و عجم و قاطی جدا کردن. بحث و فحشای آنچنانی به ما دادن اینا خونشون حلاله، محدور و دمن، میتونید بکشیدشون فلا از این حرفا. این طرف ماجرا اومدن دست گذاشتن عزیز دل مروچی روی آذربایجان، روی ترکیه. آذربایجان به خاطر جمهوری آذربایجان، به خاطر که جنگی که در این منطقه که با این علامت دارم به شما نشون میدم با ارمنستان داشتین، ارمنستان جمهوری آذربایجانه، در جریان جنگ قره‌باغ یه منطقه است. دعوا داره، الان من نمیخوام جنگو باز بکنم. ارمنستان اومد حدود 20% خاک جمهوری آذربایجان رو گرفت، آذربایجان رو دو تیکه کرد. الان ببینید یه تیکه سفیدی که هم اینجا هست مال جمهوری آذربایجانه، این تیکه هم چی؟ خود از جمهوری آذربایجان. اینجا بهش میگن نخجوان. ما اگه الان مرزو ببندیم اینا گشنگی میمیرن، چون ارمنستان که اجازه ورود و خروج نمیده که، میمیرن. اینا شدیدا با هم مشکل دارن. یه آدم زبون نفهم ابله و احمقیم به اسم الهام علیف رئیس جمهور جمهوری آذربایجانه، جدا اصلا من شک دارم تو این بشر. زنش از سادات خلخاله، اصالتشو نه اینکه الان مثلا خلخاله، چون اینجا میدونید یه آذربایجان کلش مال ما بود. چه کردن؟ اومدن جدا کردن. این همسرش از ساده سیده است، اصالتش مال خلخاله. الان تو تاریخشون جمهوری آذربایجان می چی نوشتن؟ نوشتن ایران مال ما بود، جداش کردن. انگار مثلا انگشتر اینجا ببری، این انگشته بگی این بدنه مال من بود، جداش کردن بردن. کی نشستی که میخوا بپری؟ اگه بی ارزگی اون حروم لغمه های پادشاه های قاجار نبود، جمهوری آذربایجان الان جزی از ما بود. 80% جمعیت شیعه است بود، مال ما بود. میدونی دیگه زمانی که انقلاب شوروی شکل گرفت، حاکمان شوروی اعلام کردن تمام قراردادهایی که روسیه بسته بودن رو فسخ میکنن، قبول ندارن. اون قرارداد ما با روسا بود که اینجا رو داده بودن. همون موقع یعنی پادشاهان قاجار یه خورده میتونستن به جنبن، این جزی از خاک ما بود. الان دعوای شدید بین ایناست. خب خوب میخوام گوش کنی، حواست جمع باشی، ببینی فتنه رو بشناسید بتونید توجه کنید. خب ایران محاصره کامل اقتصادی، تنها جایی که برای تنفس برای ما باقی گذاشته بودن کجا؟ دبی. ما از اونجا کالا رو با واسطه وارد می‌کردیم، شرکتی میرفت اونجا یه کالایی رو می‌خرید، باز ما از شرکت می‌خریدیم. اینجوری دارن مملکت میچرخونن خدا وکیلی، خبر نداری. نفت می‌فروشیم، پول نفتمون رو نمی‌تونیم بگیریم، بلوکس حسابمون. با یک فیلما و ترفندای ما داریم پول برمیگردونیم تو کشور که عجیب غریب. خانواده تو نمیتونی کنترلشون کنی یه ماهو، سر یه ماه آخر نمیدونی چی با کی دادی، چی شد فلان. 70 میلیون با اینم، با این همه دشمنی که من قبلا دشمنو ترسیم کردم چی کار است؟ داریم اینجوری پیش میریم. یعنی واقعا خدا داره کمکمون میکنه. آقا به یک باره این دبی دوچار سقوط شد، ایران حالا از کجا جنس وارد کنه؟ برادر تبریزی من، تو برای کارخونه چرخ دنده میخوای، دستگاه میخوای، فلان میخوای، بهمان میخوای. تبریز ما، پاره تن ایران، با این که به لحاظ جمعیتی چهارمین جمعیت ایران داره، چهارمین شهره، اما به لحاظ صنعتی بودن چندومه تو ایران؟ دومه. بعد تهران چیه؟ تبریزه. به لحاظ جمعیتی چی؟ تهران، مشهد، اصفهان، تبریز. ثروتمندترین استان مرزی ما آذربایجان ماست. اومدن فتنه رو شروع کردن. عزیز دل من، اول اومدن بگن که آ چرا به تهران انقدر میرسن، خب به تبریز نمیرسن. خب عزیزم تو جمعیتتو مقایسه کن با تهران، پایتخته، چی جوگ میگی؟ بعد یه خورده گذشت دیدن نمیشه، چون نصف تهرانی چی ان؟ ترکن. بازار تهران میری تبریزی و ماشاءالله همه نشستن دارن ترکی صحبت میکنن. نشد، اومدن گشتن تو استانای فارس، اومدن گفتن ایلام فارسه، دیدن اوه بابا بندگون خدا مشکلات اقتصادی چی شدید دارن. اومدن خب با خوزستان کاری نداشتن، چون طرح عربی بود. بوشهر اصلا حرفشو نزن، همه فارس، منتها چی؟ زیر پاشون طلا، نفت، گاز، اینا هم خب تبریز خیلی ثروتمندتره. سیستان بلوچستان که هیچی، بیا این وقت هیچی پیدا نمیکنه جز این وسط چی؟ اصفهان. صهیونیستا زوم کردن که چرا اصفهان فلانه. اولا در مورد من اصفهان توضیح بدم، برادران اصفهانی ما کلن به لحاظ اقتصادی آیکیشون خوب کار میکن. عراق میری هتل ها دست اصفهانی هست به خدا. بعد بگیم جدی، ای کاش من والا به پیر به پیغمبر، نه ما اصفهانیم، نه ننمون اصفهانی بوده، نه بابامون اصفهانی بوده، هیچ کس و کارمون نه نسبی نه سببی اصفهانی نیستن، اما آزادم حرفو میزنم. ای کاش مدیران ما در کل کشور مدیرانی بودن مثل اصفهانی ها. تیمای ورزشیشون بی سر و صدا ترین تیم ها، موفق ترین تیم ها. حسی دارن، دوست دارن سرمایه جذب کشور خود استان خودشون کنن، دمشون گرم. میتونی تو هم برو این کارو بکن، چرا نمیتونی استان دیگر رو میزنی؟ الان اگه به این حرفا باشه خب خود خراسانی هم باید به اصفهانی گیر بدن. غیر اینه، ما رفته بودیم عراق، چیز براتون تعریف کنم. ما چون عربیم یه مقدار بد نیستش، اون زمان دوربین دیجیتال زیاد نبود. آقا دیجیتالمون کجا بود؟ از آنالوگا بود. یکی به ما گفت میای بریم فیلمی بگیریم برای دوربینم. گفتم باشه. گفتم با اینا فارسی بلدن. گفت حالا بیا بریم دیگه. داشتیم جای شما خالی می‌رفتیم حرم حضرت عباس. وایسادیم دیدیم یه جای عکاسیه، رفتیم تو که فیلم بگیریم. بعد یه پایین داشو پشت دخلش دیدم شور می‌دادیم وسایلش، دیدم چیکار داش می‌کردم پایین. بعد من یه موندم خدای به فیلم دوربین چی میگن؟ به خود دوربین میگن، همون کامرا رو میگن ال کامیرا. خب بعد گفتم فیلم که مووی که نمیگن، مووی فیلمی که تو تلویزیون نشون میده. این فیلم چی؟ ما شروع کردیم انگلیسی عربی، الموی لل کامیرا، الفیلم لل کامیرا، کل اینجوری کشتیم خود بالبال زدیم. یادیم کلش آورد بالا، گفت چی میگی؟ با اصفهانی بود بی انصاف. 5 دقیقه 10 دقیقه ما رو مچل کردیم، هیچی نمیگفت تا یکم بخندم مثلا. بعد ما تو عراق رفتن، یا یه هتلی بود در عراق، من گفتم خوب شما عراقی ها، ما ایرانی ها اومدیم اینجا، یا حالی به شما داده شده میام اینجا پول خرج. گفت والله ما این هتل اجاره کردیم، اصلش مالی اسمانیه. میتونی تو هم برو، جلو تو رو گرفتم مثلا میری اونجا، عراقی میگه نه من به مشهدی نمیدم، به اسمانی میدم. میتونی برو یالا، من به ترک نمیدم، به فارس. در حالی که اصلا اینجوری نیست. اینا یه مش اندیشه انسانهای ضعیفه که توانایی، گوش کنید، توانایی مدیریت ندارن، فتنه میکنن. توی این جریانات هم معمولا جوونا زیاد جلو میافتن، خبر نداره چی به چیه. آقا دور تا دور ایران رو بستن، به یک بار ارمنستان اومد گفتش که من حاضرم بحث اقتصادی تو چیکار کنم، از دبی انجام میدادی، من حاضرم این کار انجام بدم از طریق ارمنستان، بیا سرمایه گذاری کنی. سفیر ارمنستان در ایران در مصاحبه با رادیو گفتگو رفت اونجا که بنده خودم زنده اینو گوش میکردم در ماشین، گفتش که آه ارمنستان فضای مناسبی است. یعنی چی بیاییم؟ حالا شما یا باید جنس وارد بکنی یا نکنی. بخوای وارد بکنی که اینو قاطی میکنن، نکنی کی جواب بیکارامونو میخواد بده تو مملکت. دوباره یه بازی دو سر باخت بر ایران طراحی شد، موندیم. ارمنستانم گفت خب ما که مفتی نیستش که عزیزم، یه طرفه نباید باشه، این گاز ما رو هم تو باید تقبل بکنی، نه که مفتی بهشون بدیم. ما یعنی چی؟ چون میدونی ارمنستان در اقیانوسی از ترک ها محاصره شده. خب این شرایط پیش اومد در جریان جنگشون هم خوب بدونید، ما اون موقع بیانیه دادیم گفتیم حاضر میانجیگری بکنیم. جواب ما رو اینجوری دادن که شما هیچ ربطی نداره، ورداشتن 25,000 کتاب فارسی رو آتیش زدن، کتابای قدیمی عتیقه رو. اولا چرا آتیش زدن؟ چون سند بود خودش دیگه که ما کجاها رفته بودیم، تا کجاها بوده این مملکت. آتیش زدن، یه گاردم گرفتن. الان الهام علیف روزی نیست که به ما فوش نده تو تلویزیونش، الفاظی استفاده میکنه که اصلا من شرم دارم ترکی میگم فقط ترکا بفهمن. بو ایتلر ارمنستانه سلاح برید. لفظ این سگا به ارمنستان سلاح میدن. به ما داره میگه. خب یه خورده شما فرض کنید شریعت جریان چجوریه؟ توی چنین شرایطی عنایت داشته باشید. الان بحث دریاچه ارومیه رو میبینید چی شده؟ حساسه. دریاچه ارومیه میگه به عزیز دل من چرا شلوغش میکنید بی خود؟ اگه به ترکیه من همتون ترکترم. خب نکتهش اینجاست، از 50 سال پیش که دریاچه ارومیه در خطر بود کسی صداش در نمیاد، اشتباه کردن، جزی از خاک ماست، جزی از هویت ملی ماست، اگر خوش بشه کویر نمک اونجا به وجود میاد، باد میزنه بقیه شهرهای اطراف رو هم خراب میکنه. بله من میدونم، برو یقه نماینده مجلساتون رو بگیر که گر و گر صد زدن، ها هر کی میخواست رای بیاره آقا بیاید من ارومیه صد میزنم، سلما صد میزنم، خوی صد میزنم، ماکو صد میزنم، چالدوران صد میزنم، قرزیاتین صد میزنم، هر کی بلند میشه یارو میگم صد 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 که بسازی این رودخونه بهش نمیرسه به دریاچه، خوش میشه عزیز دل من. و متاسفانه از سوی دیگر ندانستن های در داخل کشور ما مات میمونه آدم. من نمیدونم این جهل عمد چیه، نمیدونم خدا شد موندم که فعلا صلاح نمیدونم. سر همین جریان دریاچه ارومیه اتفاقاتی در کشور ما افتاد از این سمت که به هیچ وجه به سلام مملکت ما نبود. آقا فعلا سکوت میکنم تا ببینم جریان چجوری پیش میره، بره من دیگه فوقش اعلام میکنم، بعدش هم خودم ساکم برمیدم میرم اوین. والا خون مردمه بابا، خون 400 هزار تا شهیده میخوایم داریم به پاییم، ادعا داریم این انقلاب میخواد به امام زمان وصل بشه، باید بچسبیم چهار چنگ این مملکتو. یه اتفاقات عجیب غریبی، یه اشتباهای استراتژیک رسانه ای صورت گرفته کشور ما همزمان با اون. اصلا انگار به عمد میخواستن این برادرای آذری ما رو بشورونن بعضیا. یه اتفاق دیگه، حساسیت رو ارمنستان بالا. بین ترکا میدونی دیگه ارمنستان نسل کشی کرد، آذری‌ها رو کشت تو این جنگ، قبلا هم نسل کشی کرده بود. این ببینید در ایروان عزیز دل من حواست باشه، ما در ایروان حوزه علمیه شیعی داشتیم، ایروان پایتخت ارمنستان، حمله کردن به خاک و خون کشیدن شیعیان رو. این در تاریخ هست. ترکیه هم به نوبه خودش حواست به من باشه در زمان جنگ جهانی اول جمعیتی از ارمنی ها رو کشته، اینم تو تاریخ هست، هر دوتاش هم درسته. آخه جالبه الان جمهوری آذربایجان میگن اون دروغه، ترکیه ها میگن او یکی دروغه، ارمنی ها میگن او یکی دروغه. نه هر دوتاش اتفاق افتاد. ترکیه ها میومدن از ارمنستان اینا رو کوچ میدادن میابردن به شهر حلب در سوریه، بین راه تعداد زیادی از اینا رو کشتن، مینداختنشون تو در راه، قضا بهشون نمیدادن. جنایت جنایته، چه هر کس انجام داده بشه، چه اون محمود افغان که حمله کرد به ایران جانیه، چه اسکندر جانیه، چه آقا محمد خان قاجار ایرانی که حمله کرد به گرجستان کشت و کشتار رانا، اونم جانیه، خدا همشون هم لعنت بکنه. ما نجات پرست نیستیم، ما حمله کردیم، بله ما در زمان قاجار حمله کردیم، اولین پادشاه قاجار حمله کردیم به گرجستان، زنان و دختران گرجستانی حلال شدن به سربازان ایرانی، یکیشون سالم در نرفت، چشمای اینا رو در آورد آقا محمد خان قاجار، دستور چشمای اینا رو در بره. این اتفاق افتاده، وای بر ما، مردم گرجستان ما رو ببخشید، تقصیر ما نبوده، این مرده که دیوانه عقده‌ای بوده این کارو کرده. ما باید بپذیریم، ما به خاطر چون نه چون ایرانی اینو نگو، نمیشه آقا. امسال میدون هفته تیر ما داریم میریم به یک باره، میبینیم این کاغذا در دیوار زدن چسبوندن، یه عده هم جمع شدن دارن شعار میدن. به یکی از بچه‌ها گفتم پاشو برو بکن ببینم، اینم همچین سیستم هیئتی زد وسطشون، اول با دوربین اینجوری ازشون فیلم گرفت، بعد رفت یکی از اعلامیه‌شون رو کند و اینجوری هلک هلک اومد تو ماشین نشست، هیچ کم جرئت نکرد حرف بزنه. ببین چی نوشته. 24 آوریل 1915 جنایت بی‌کیفر، اجرای عدالت خواست ارمنیان از ترکیه و جهانیان است. میگه 24 آوریل 1915 از ما ارمنیا ترکیه یه کشته، ما اجرای عدالت میخوای. باریکلا به شما، خوبه بعد ببخشید به من چه؟ ما سر پیازیم یا ته پیازیم؟ 24 آوریل 1394 اردیبهشت مصادف با سالروز نجات کشی ارامنه توسط دولت ترکیه عثمانی، هیئت برگزار کننده 96مین سالگرد نجات کشی ارامنه.
به من و شما چه؟ توی همچین شرایطی یک مسئول ناآگاه هم بلند شد اومد چیکار کرد؟ تسلیت گفت. چی شد؟ ترکیه سفیرمونو خواست.
وزیر امور خارجه وقت جناب آقای متکی قاطی کرد
بنده خدا،
گفت آقا بیاید این یارو جمعش کنه. اینجا مزخرفات چیه میگه؟ به این ربطی نداریم، دخالت میکنه تو این حوزه، امنیت ملی ما رو داره به خطر میندازه. آقا
عجب.
مشرق نیوز مقالهشو نوشت، اینی که دارم میگم من خودم نمیگم، پخش رسانه‌ای شده، هیچ چیز محرمانه‌ای من تو حرفام نگفتم. مشرق نیوز اینا رو قشنگ مقالهش زد. ببین چی بوده. خب به ما چه؟ آها اینو بزنی فیلمو بگیری اونم کدو بده. عجب، باز ترکای چی بشن؟ قاطی کنن قاطی کنن، میخواد بشورونه دیگه. خیلی واضحه کار به جایی برسه که در بازی تراکتور سازی میگه که
یل یاتار طوفان یاتار یاتماز تراکتور بایراغه، میگه طوفان میخوابه باد میخوابه اما پرچم تراکتور سازی هیچگاه نمیخوابه، افراشته باقی میمونه.
تیمی که خیلی طرفدار داره، جدی طرفدار داره، علاقه من داره فلان، بیان چهار تا ارازل و اوباش کثیف نجات پرست بیان سوء استفاده کنن در جریان بازی، شعار چی بدن؟ خلیج عربی، خلیج عربی.
ای تو اون بالا این عرب پایین، هی داری ترک عرب ترک عرب. بچه اینا رو میفهمه خدا شاهده. هوشیار باشید مردم، خواهش میکنم این فیلم پخش کنید تو کل ایران بره با مردم ببینن.
حق رو بگو تا رستگار شوی، حق رو بگو حتی اگه به ضررت باشه. هیچگاه حق به ضرر کسی نیست، حق انسان رو رستگار میکنه. ترکی که ترکی بگو حقو، فارسی که فارسی بگو.
از این طرف ماجرا هی پان فارسا هم دارن میکوبن. الان تو فیسبوک صفحه درست کردن، ای به او فوش میده او به این فوش میده. آقا ما یه پیگیری انجام دادیم، سر و ته ماجرا یکیه.
جناب آقای الهام علیف گور به گور شده، خوبه بدونید تا الان چندین جلسه مخفیانه هی میره ارمنستان میاد.
شما مگه من مشکل ندارید برای چی اینجوری تونتون میرید اونجا میایید؟
یک موردی بود در آذربایجان در شهر مرند، بنده پیگیری میکردم، طرف آموزش جنگیری رفته بود جمهوری آذربایجان دیده بود، اومده بود. خب ما این مسائل یه خورده من خودم چون بحث دارم سر این مسائل، اشاعه خرافه سحر جادو و سالهاست هم دارم میگم یه روزی اینا میخوان اینا فراگیر کنن در کشور ما، اینو پیگیری کردیم. وقتی ما باش صحبت کردیم میگه منو شبونه بردن جمهوری آذربایجان، از جمهوری آذربایجان مخفیانه رفتیم ارمنستان.
عجب، اینا که با هم مشکل دارن. نه عزیز دل من، بابای هر جفتشون یکیه، او داره به هر دوتاشون دستور میده.
توی چنین شرایط بحرنجی که برای جمهوری اسلامی ایران آخرین سنگر و اولین سنگری که جلوی اسرائیل و صهیونیسم محکم وایستاده
چه گرفته بود، قرار بود اعراب رو به جنگ با ایران وارد بکنن.
همینا آقا همین دوباره
یکی از این سایت‌های خبری فکر کنم مشتاق خاطرم نیست
خبر زد که این پادشاه عربستان رفت به امریکای گو اگه مطمئن نامردی نمی‌کنید پشت سرمون وای میستید ما به ایران حمله کنیم. همه کشور عربی نیمچه ها این جوجه موجه ها و اردن و اینا همه با هم یکی بشن، منتها حمله به ایران قبلش باید یه اتفاق بیفته. اگر حمله به ایران قرار به صورت بگیره ما فاتحه اسرائیل رو میخونیم. فرمان فرماندهی کل قوا بر اینه که اگر حمله بر ما صورت بگیره پاسخ باید دندان شکن باشه. پیشبینی هم اینه که در 48 ساعت اول 4 میلیون آواره بر دست اسرائیل خواهد موند از جمعیت 7 میلیونی ها، یعنی بیش از 50%. یعنی اونجا باید آماج موشک ها قرار بگیره و شوخی هم نداریم دیگه، ما خون نمیدیم، خون میگیریم دیگه از این به بعد. این جریانه.
حالا میخواد به ایران حمله کنه، قبلش باید چیکار کنه؟ اون شمشیری که گذاشتی بیخ گردن اسرائیل رو چیکار کنه؟ بگید برداره. حمله به حزب الله لبنان، جنگ 33 روزه این بود. چه نتیجهش چی شد؟ ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. هیچ قدرتی.
دیدید صهیونیست با این دبدبه چپچپه چه جوری 2000 تا رزمنده حزب الله کشیدنشون پایین؟ آقا حزب الله شکست که نخورد، هیچی، سنگر ما جلوتر رفت تو خود فلسطین اشغالی غزه.
دید یکی دیگه هم باید. اول باید غزه رو حالا بزنه، بعد حزب الله رو بزنه، بعد به سراغ ایران. آقا دید غزه حمله کرد، تونست.
در لبنان وارد شدن، اشتباه کردن. در غزه وارد شدن، اشتباه کردن. حالا اومدن چیکار؟ گفتن این فایده نه، این سیستم برعکسه. میایم سوریه رو میزنیم، چون ایران از طریق سوریه است که داره از لبنان حمایت میکنه. اگر سلاحی میده از طریق سوریه میفرسته. اونا تحلیلشون بود. اینم جریان سوریه اینه. الان ببینید، ما با هر نوع کشتار مردم مخالف، من خودم به ذات اینجوری هم. درسته؟ اما نوع درگیری هایی که حکومت سوریه الان داره با مردمش متفاوت از بقیه کشورهاست. مدلش فرق میکنه. چرا جالبه؟ امریکا اینجا محکم بایستاده که همه اینا سر جاهاشون بمونن، سر این یکی میگه باید برید. اینجا احتمال این پیش میره که نامردا توسط ترکیه ها حمله به سوریه صورت بدن، از طریق ترکیه ناتو هم وارد جنگ بشه. الان شدیدن دارن به بشار اسد فشار میارن. سوریه رو بزنن ایران دیگه یا میجنگن نابودش میکنن، اشغالش میکنن، یا یه حکومت مخالف ایران سر کار میاره. میدونید شعار مردم سوریه توی این شلوغیاشون چی بود؟
نه لبنان، نه ایران، جانم فقط قربونش برم سوریه.
به ما چه ربطی داره لبنان و ایران؟ خودمونو بچسبیم. عزیزان میدونم بنده گرایش سیاسی خاصی ندارم، از چپ بیاد میندازم متلکو، راستی بیاد میندازم متلکو، برای من میهنم، کشورم، مذهبم، دینم، این خط و مرز، این برای من مهمه. شعار نه غزه نه لبنان آتو داد دست چی؟ وهابیا. گفتن عمو جان دیدی عزیز دل من، دیدی میگفتیم این فارسای رافضی برای ما دل نمیسوزونن، اینا برای غزه دارن حمایت میکنن به خاطر خودشونه. گذشت یکی اینوری باز زد. چی شد؟ مکتب ایرانی، مکتب اسلامی. باز دوباره وهابیا بلو رو هوا گرفتن، گفتن دیدید اینا میگن گرا نگاه خاص به اسلام دارن، مکتب ایرانی، برداشت ما از اسلام متفاوته. هر دوی این اشتباهات استراتژیکی که در کشور ما صورت گرفت مورد برداشت وهابی ها قرار گرفت. کار به جای برسه که یه بچه، یه جوجه بلند بشه بیاد سایت بزنه Arabian Gulf or Persian arabianorpersiangulf.com، بگید خلیج عربی یا فارسی، آقا برید رأی بدید که ایران عقبه، بودید برید رأی بدید که ایران عقبه. این مال یکی از اعراب اهل سنت سوریه بود که یارو تو مالزی زندگی میکرد، از این اختلاف آگاه بود. شما هر کلیکی که میکردی نتیجه رأی اصلا عوض نمیشد. همون جالب برعکسم بود، 60 به نفع ایران بود، 40 به نفع به سمت اونا. و میدونید چرا 60 تو ایران گذاشته بود؟ چون برای کشور عربی هم برعکس این اسمس میرفت. خب آقا همه رفتن، هر کلیکی که میکردی دیلینگ هی پول مینداخت واسه اون یارو. یعنی حتی اومدن کسا اینجا سوء استفاده کردن. کار به جای رسید مجری صدا سیمای ما گفت برید رأی بدید، فلان فلان شده، بلد نیستی بیا برو بپرس، تو خودت داری بر این دامن میزنی. توی این جریان که قرار کشورهای عربی به ایران حمله بکنن، ان تنصر الله ينصركم و یثبت اقدامكم، همون کشورهای عربی که یهودیت و صهیونیسم جهانی بهش دل بسته قاطی میکنن یهویی. تجربه چی به وجود میاد؟ ایران 1980 میخواد حمله بکنه، 1979 ایران چی میشه؟ انقلاب میشه. 2012 میخواد یهود بر دنیا حاکم بشه، 2011 سیستم کشور عربی قاطی میکنن، میریزن به هم دیگه. آقا کلا کلا اسرائیل، کلا کلا آمریکا، گور بابای آمریکا و اسرائیل. چی؟ لیبیایی ها دیده چی شعارشون چی بود تو اخبار؟ لا شرقیه لا غربیه، ایداد بیداد. اینا چه اسلامه؟ شعار اسلامی از دل اینا زد بیرون. چرا مردم مصر پرچم اسرائیل میکشن پایین؟ چرا مردم مصر میگن 40% صادراتی که داریم ما گاز میدیم به اسرائیل مایه ننگ ما مسلمان هست؟ قطع کنید. تا الان هم دو سه بار تو خط لولش چی شده؟ انفجار صورت گرفته. مردم مصر حمله بکنن مرز رفح رو باز بکنن، غزه بتونه نفس بکشه دوباره. به خواب شبمون نمیدیدیم عزیز دل من از اینجا ناو نظامی ایران هلک 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 اینجا را بیفته، بیاد 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 اینجا، از اینجا بیاد بالا، از خلیج عقبه بیاد بالا بیاد بالا بیاد برسه به کانال سوئزی که قبلا از 50 کیلومتریش این حسین مبارک نمیذاشت ناو نظامی ما هم نزدیک بشه. میگفت ایران جماعت اینجا بیاد من میزنم، بیاد از اینجا رد بشه، بیاد از کنار آبهای اسرائیل فلسطین اشغالی بگذره، بیاد بره سوریه. زمانی که داره از کنار آبهاش میگذره، اون یارو بابای اسرائیلی که تو برج مراقبتشونه بگه که خودت رو معرفی کن ای کشتی که داری میای. کاپیتان ایرانی یاروشو ورداره فقط اینجوری بگه، هیچی، نه سلامی نه علیکی نه شات اپ، نه پلیزی. میدونی انگلیسا پلیز زیاد استفاده میکنن، میخواد بتمرگ میگه بتمرگ لطفاً. شات اپ یعنی خفه شو، خفه شو، دکمه‌شو بزنه بره بیاد. آقا دونه دونه بر اثر مقاومتی که وایستادیم سنگراشون داره سقوط میکنه. این نتیجه این با خدا ماندن ها، این که خدا میگه کمکم کنید، قبول بکنید که الله زورش از آمریکا بیشتره، قبول کنید بابا، بپذیرید که الله زورش از بمب اتم بیشتره، بپذیرید که الله زورش از یک بار در مقابل تمام کشورهای دنیا جنگیدیم، به خدا در مقابل تمام کشورهای دنیا جنگیدیم، فردا موضوع بحثمونه. امروز هیچی نداشتیم، امروز که همه چی داریم. امروز عراق برای ما آزاد شده، افغانستان برای ما آزاد شده، امروز بابا یمن و بحرین میخوان به ما حمله کنه، باید بچسبه کلاه خودشو، مصر باید کلاه خودشو بپاد، لیبی رو ببین چه خبره، به اردن هم کشیده میشه. این عربستان گور به گور شدن من آرزو میکنم، از اوناست که به سینم میزنم علیه اینا. این سعودیا از شهر قطیف اومده بود سوریه، داشتیم با هم صحبت میکردیم، عشق میریخ، میگفت خوشحال باشید آقا، خوشحال باشید، دعا کنید برید خوشحال باشید که تو کشورتون مفاتیح دارید، اینجا مفاتیح دست ما، ببینن. عشق میریخ از دست پلیس آل سعود، میگفت اینجا ما آرزو میکنیم شما ایرانی ها بیاد یه دعا کامل برگزار کنیم، ما بریم بشینیم قاطی شما کت شلوار تنمون کنیم لباس عربی نشیم. میگفت قدر بدونی تو رو خدا، این خبرها چی از ایران داره میاد بیرون، تن اونا اونجا داره میلرزه، تمام امیدشون به ماه. خوب بلد نیستیم رسانه کنیم، چلاقیم تو این مسئله متاسفانه. زمانی که این انگلیسی‌ها رو تو خلیج فارس گرفتن، تو نیجریه شیرینی پخش کردن، مرزدارای ما انگلیسی‌ها رو گرفتن تو نیجریه شیرینی پخش کردن، بس صدا و سیما میاد میگه 8 تا بودن، چند تا بودن؟ گور به گور شده 8 تا ملوان انگلیسی گرفتی. ملوان اینا کماندوهای مارینز بودن، اینا از اونان که گفتم از تو سوراخ برق میره، از تو میکروفون میان بیرون، دور دیده از دیوار میرن، از اون یکی میره و اون کارا میکنن. بابا ببینید فیلم شکسته هیمنه رو، وقتی این مرزدار ایرانی میپره تو قایق و دست میبره به اسلحه‌اش میخواد بزنه، میاره با این بلند میگه الله اکبر، میگه الله اکبر، یارو تنبونش خیس میکنه، دوربین نشون میده. تو نیجریه شیرینی پخش کردن، تلویزیون ما نشون نداد. بابا نتیجه مقابل میدونی بعد از 300 سال حکمرانی بلا منازع اینا بر دنیا داره آروم آروم سیطرشون ترک برداشته، داره میشکنه. میدونی چرا؟ چون هیچ کشوری فکر نمی میگه مگه میشه آدم جلو آمریکا وایسته، امکانش وجود نداره، صفر آقا، مگه میشه جلو آمریکا وایستاد؟ تو نشون دادی میشه، میشه، چرا نمیشه؟ بیا به اون مصریه یاد دادی، گفتی نگاه کن میتونی تمدن داشته باشی مثل مصر، مصر مثل ما کشور متمدنی بود، اما تو سری خور نباشی. البته اونا هم برای مصر دارن ها، انقلاب مصر رو پیشبینی هایی کرده بودن، سریع اومدن در سودان. عزیز دل من اینو بگم عرضم تمام، مهمه، بحث خیلی مهمه، من نگران این بحث هستم، جدی واقعا احساس نگرانی میکنم نسبت به این مسئله. خدمت شما عرض بکنم الان جنوب سودان رو جدا کردن عزیزان با عنوان جوبان، نزدیک 9 میلیون اشتباه نکنم جمعیت داره، کاملا جدا شد. میدونید اینجا چیه؟ سرچشمه های رود نیله، که الان این مردم مصر که انقلاب کردن بخوان با اسرائیل زیاد در بیافتن، اینا سر آب رو میبندن. نیل یعنی حیات مصر. کسی که انقلاب کرده پا خربوزه میخوره، پا لرزش هم باید بشینه. ما انقلاب کردیم
بستن شهرگای اقتصادی و فلان اینا رو، درسته؟ اینا هم باید امتحان پس بدن. خدا مف مف آخر الزمان خودشو و منجی خودشو به هر کس نمیده. با کسی باید چی؟ لیاقت داشته باشه. در لیبی جریانی که داره اتفاق میفته اینه عزیزان. لیبی باید شرایطی فراهم بشه که ناتو عین عراق، بی صدام گم شد دنبالش میگشتن، الان این گور به گور شده گم شده دارن دنبالش میگردن، که امریکا باز ناتو بلند شه بیاد اینجا بتونه الجزایر و انقلاب مصر رو زیر نظر بگیره. و از این طرف شما میدونید دیگه، از اینجا حالا ادامهش نکشنه، اینجا باز میشه چی؟ اسرائیل، صحرای سینا و بعد اسرائیل. اگر بخواد یه وقت مصر حمله بکنه از اینجا مصر رو بزنن. این طرح ایناست. ادام اونم داره فعالیتشو میکنه. واقعا دعا بکنید برای این مردم، مخصوصا مردم بحرین که در اوج مظلومیت نه توسط امریکا توسط آل سعود دارن کشته میشن. من مظلومانه سرتون رو درد آوردم دوستان، چه دعایی کنم بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاقت باشه، تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان صلواتی نازل کنه.